روی نظامی ایران نمی ترسد بلکه از مردم ایران هراس دارد رد کرد و گفت وی در مسائل نظامی و امنیتی تجربه ندارد و نباید در این زمینه اظهار نظر کند. محمد جواد ظریف قبلا گفته بود غربی ها از 4 تا تانک و موشک ما نمی ترسند و امریکا می تواند با یک بمب خود کلیه سیستم نظامی ما را از کار بیندازد، ولی ترس و هراس امریکا و جهان غرب صرفاً از مردم ایران است. سرلشکر جعفری فرمانده سپاه همچنین از توافق اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ جهان انتقاد کرد و گفت در مدت 6 ماهی که قرار است این توافق اجرا شود، ایران به حداقل و جهان غرب به حداکثر درخواستهای خود دست می‌یابند. وی همچنین کسانی را که میگویند سپاه نباید از سیاست دخالت کند مورد حمله قرار داد و گفت مهمترین خطر برای نظام اسلامی ایران از عرصه سیاسی صورت میگیرد و سپاه موظف است این تهدید را از بین ببرد. گزارش های دیگر از ایران هاکیست حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، اظهارات محمد جواد ظریف درباره رد توانایی های اثر بخش ایران در برابر جهان غرب را یک اظهار نظر احمقانه دانسته و وزیر خارجه دولت حسن روحانی را نفهم تلقی کرده است. شبکه‌های خبری در امریکا گزارش دادند تاکنون 350 هزار نفر از مردم امریکا که دارای بیمه‌های درمانی نیستند موفق شدند بیمه درمانی در سیستم موسوم به اوباماکر را به دست آورند. به موجب این گزارش، گرچه این تعداد از افراد در مقایسه با آنچه دولت فدرال امریکا پیش بینی می‌کرد رقم کمتری است، ولی در عین حال پس از ماجرای مشکلات الکترونیکی که برای درخواست کنندگان این سیستم بیمه درمانی در ماه اکتبر به وجود آمده بود و بسیاری از آنان را از دسترسی به این بیمه باز می‌داشت، اینک افراد بیشتری به آن جلب شدند. دولت امریکا برای درخواست کنندگان سیستم اوباماکر تا ماه مارس سال آینده 2014 مهلت تعیین کرده است و رقم افراد بدون بیمه درمانی در امریکا بیش از 40 میلیون نفر برآورد می شود. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت می کنم به ادامه برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که افزون بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم ارائه میکنه و اگر به holakui.com مراجعه کنید بر روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه های گذشته رو با عنوان برنامه خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
ممنون از برنامه خوبتون و هر روز روزی یه ساعت دو ساعت به صدای شما گوش میدم و ممنونتونم.
لطف داری عزیز.
آی دکتر من رشته عمران خوندم، البته درسم هنوز تموم نشده. بعد تو رشته فکر نمی‌کنم، من مطمئنم که موفق نمیشم. از اولم فکر میکنم الان با عقل یکی دو سال پیش، الان 28 سالمه، با تفکر امروزم یکی دو سال پیشم متوجه شدم که اشتباه کردم، به خاطر هم این رشتم موندم و خلاصه طول زمان تحصیلم به درازه کشید. حالا الان تصمیم گرفتم، یعنی یک سال و خورده یه که تصمیم دارم که برم رشته روانشناسی برای فوق لیسانس بخونم که علاقه هم زیاد دارم. قبلا هم با شما یک بار صحبت کردم، یه راهنمایی هم از شما در این زمینه گرفتم.
شما اولا لیسانس رو گرفتی در عمران یا نه؟
نه که من لیسانسم تقریبا یک سال دیگه میتونم لیسانسم رو بگیرم این رشته، و برآوردی که کردم یک سال نیمه دیگه میتونم در کنکور فوق لیسانس قبول شم، احتمالا دانشگاه آزاد. بعد سوالم از شما در این زمین است که من برای من مدت بکنید که بگید که روانشناسی بالینی بهتره یا عمومی، و فرق اینا و آینده کاری اینا چه تفاوتی با هم داره، و با توجه به این که من احتمالا دانشگاه آزاد قبول میشم و با توجه شرایط ایران انتخاب چه انتخابی داشته باشم.
خب ببینید عزیز، اینا یه مقداری موضوع محلی و کشوریه. شما اگر همین پرسش رو در امریکا از من میکردید، پاسخم این بود که اصلا تقریبا هیچ دوره فوق لیسانسی نیست که همچی تفکیکی رو بکن، یعنی روانشناسی عمومی با روانشناسی بالینی یا کلینیکال سایکولوژی در دوره حتی به یک ادوار دکتراش هم میشه گفت معنایی نداره، برای که تقریبا همه جا کلینیکال سایکولوژی هم، مگر اینکه پی اچ دی نباشن، سایکتی باشن. اگر در ایران آمدند و تفکیکی کردند برای فوق لیسانس روانشناسی عمومی و روانشناسی بالینی که قبلا میگفتن روانشناسی مرضی، شما باید بدونید که بعدن بخش دولتی برای صدور اجازه کار یا لایسنسی که به شما میده، عنوان شما چه خواهد بود و اون حوزه عمل شما کدامه که بر مبنای اون میشه در بازار ایران به این نتیجه رسید که کدام یک جایگاه برتری داره، دو درآمد بیشتری داره و چه کاری میکنه. بله، من از اینجا چون به این تقسیم بندی اولا راحت نیستم، به نظر من این تفکیک معنایی نداره. قرار این است که اگر دوره فوق لیسانسه، اونم وقتی که لیسانس رو از هر رشته میپذیرن، فوق لیسانس عمومی باشه. ولی اگر به هر دلیلی که اونم میشه فهمید یا شاید قابل توضیح و توجیه باشه، آمدن دو قسمت کردن، روانشناسی عمومی یعنی یه گفتگوی درباره همه موضوعهای روانی یا روانشناسی یا روانشناختی، روانشناسی بالینی یعنی بیشتر در چارچوب مسئله ارزیابی و نوعی کمک به کسانی که مسئله مشکل دارن یا بیماران. بنابراین درست مثل این است که شما پزشکی باشید که تغذیه درس بدید تا اینکه پزشکی باشید که مثلا جراحی کنید. اون تفکیک در حوزه اینجا هم میتونه مطرح باشه، ولی شما باید از کسانی که اونجا این دوتا فوق لیسانس رو گذروندن یا این دوتا لایسنس رو دارن و اجازه کار رو دارن بپرسید. بعد از اون شما با توجه به سابقه لیسانستون، خب سنگین تر درستون، این که شما بخواید مدرکی بگیرید شاید ممکن باشه، ولی این که اون آگاهی و دانشی رو داشته باشید که خودتون باش راضی و راحت باشید و بتونید به دیگران کمک کنید، اون برمیگره به حجم کاری که دارید. امروز خیلی جا حتی تو همین رشته کسانی هستن که تخصصی یا مدرکی آنچنان ندارن، ولی در رشته خودشون ای بسا تواناییشون و یا درآمدشون چند برابر کسانی است که بالاترین مدارج رو دارن. مدرک یه نقشی بازی میکنه، از یه نظر به هر حال عنوانی رو با خودش میاره. دوم، برخی از اوقات برای اجازه کار یه حداقل نیست که مراکزی که اجازه کار رو میدن احتیاج دارن، ولی بعد از اون برمیگرده به توانایی ها و دانایی های خود اون آدم در چارچوب کاری که داره انجام میده. اینم تازه با این فرض است که بازاری تا حدودی شفاف باشه و با گذشت زمان اون فرد بتونه جایگاه خودشو پیدا کنه. ولی اگر فرض کنید در بخش دولتی باشه و بیمه های عمومی، اونجا یک کمی خوب و بد تفاوت چندانی با هم پیدا نمی‌کنه. ولی اینکه من بتونم به شما بگم کدام رو انتخاب کنید، واقعا برمیگرده به بعدی که هست که من ازش خبر ندارم. ولی اگر قرار باشه کسی بخواد توصیه بکنه که صلاح شما چیه، بدون تردید دوره فوق لیسانستون روانشناسی عمومی براتون بهتره.
سپاسگزارم آقای دکتر. با توجه به اینکه سن من 28 ساله، اگر خونده بودم شاید دکترام رو تونستم شاید گرفته بودم، آیا شما پیشنهاد میکنید که من کستین رو قطع پیش کنم؟
اصلا من نمیدونم عزیزم چه خبره. من اصلا نمیدونم شما چرا اون رشته رو انتخاب کردید یا به هر حال در چه شرایطی بودید. دوم، نمیدونم چرا درس رو شمایی که حالا مجبورید تمومش کنید چرا قبلا تمومش نکردید. سوم، این که دلیل شما برای که از اون رشته‌ای که رفتید باش خوشحال راضی نیستید چه دلالی. چهارم، این که روانشناسی رو به چه دلیل انتخاب کردید و با توجه به این که شغل و حرفه شما خواهد بود از نظر درآمد و اینها، خودتون رو در کجا 5 سال دیگه یا 15 سال دیگه میبینید؟ اونا رو من نمیدونم و در حقیقت این انتخابی است که شما باید بکنید. خیلی از اوقات ممکنه علاقه من فقط به خاطر مثلا جذاب بودن موضوعهای روانی باشه، همونطور که ده ممکنه به موضوعهای اقتصادی یا سیاسی یا مذهبی کشیده بشن.
خب یکی از علتاش هم همین هایی دوست.
خب هست، اون عامل مهمیه، این علاقه مندی هست. ولی خب خیلی از اوقات این علاقه مندی مثل آدمی که فوتبال دوست داره میتونه به عنوان هابی آدم یه کار حاشیه‌ای یا تخصصی کناری آدم باشه. ولی بیش از این میخواید، یعنی بیش از این که شما کی هستید، چگونه به موضوع نگاه میکنید، چرا اینجا رسیدید، چرا تا به حال چنین بودید، حالا آیا این واقعا یک تشخیص و یه انتخاب مبتنی بر واقعیت، یا اینکه نه شما یه مقدار شاخه به شاخه میپرید، یا فکر کردید که این کار ساده تر و راحت تره، یا فکر کردید امکان ایجاد یه ارتباطی رو به شما میده که اون رو دوست دارید، یا به این نتیجه رسید که دلتون میخواد محبت و خدمتی بکنید پس میخواید از این راه برید. همه اینا یه چیزیست که باید مثل شناخت یه آدمه، یعنی این با اونم چند دقیقه، اونم بدونی که من با توجه به شرایط رادیو امکان اونو داشته باشم که از شما با شما حرفی بزنم، جوابی اصلا براتون ندارم. این شمایید که باید یه مقدار انگیزه هاتون، نیتتون، هدفتون رو در اینجا برای خودتون یا برای کسی که باهاش صحبت می‌کنید روشن کنید. بعدم حتما از آدم‌های مختلف و متفاوت عقیده و نظر بگیرید که خاطرتون آسوده باشه انتخابی که می‌کنید انتخاب 90-95-10 یا 5، نه اینکه انتخاب 60-40، برای که اون احتمال خطا و اشتباهش بسیار.
مسئله سن
ای دکتر چی؟ نه اون که سن هر چی هست دیگه، بعد همه مدارکش رو هر سنی گرفت مدرک رو گرفته. شما در 22 سالگی مدرک میگرفتید، حالا 32 بشه یا 62 بشه، نه به اون نگاه نکنی، چون اونا یه مقدار منحرف کننده است، برای که میره تو چارچوب مقایسه و بعد میره تو چارچوب تنبیه و سرزنش کردن خود و دیگران و هیچ مشکل و مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه. به هر حال من حالا یا 18 سالمه یا 28 سالمه یا 48 سالمه می‌خوام برم روانشناسی بخونم، تموم شد رفت. این صحبت است، برای که 2 سال یا 4 سال بعدش فوق لیسانس میشم، حالا تو هر سن و سالی باشم. من به پیام ها رسیدم، اگر حرف دیگری دارید باز صاحب کوین دیگر را خداحافظی کنم.
سپاسگزارم
که ممنون از شما با ما باش.
خبری تهران همین هفته داغ داغ، همین جمعه شب با پویا
نظر سفره چینه به هفته نازنینه، ازم رو برنگردون پریشونم پریشون واسس میمیرم
و برای اولین بار مهسا
خودم به حال میگیرمت پر میشم از عصر تره های تو هم بفهمی که میمیرم از نبود.
شب به شب حالا با پیرو
جونه بیبی نده آزارم، جونه بیبی کجایی تا یارم، جونه بیبی خیلی تو سرم.
با محصا
منم اون که تن تاور کرد نداره
تلفن اطلاعات و رزرو کد 818 985 5800 و 905 77 74. شب که میشه هیچ جا کابر تهران نمیشه.
هوای تازه
هر یک شنبه 10 تا 12 شب، من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم.
تلکام هاوس تقدیم می کند. اگر می خواهید به شرکت های تلفن خود پول اضافی پرداخت نکنید، اگر می خواهید در هر نقطه از آمریکا که هستید به تلفن منزل و محل کارتان از طریق تلفن همراهتان جواب دهید و شماره تلفن اصلی خود را هم حفظ کنید، با پرداخت ماهیانه فقط $10 با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144 از سفرش ایرانیان.
آقای افندی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای شونه میخوام یا آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یکی از دوستانم کار کردین. روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persians Art
818-921-2370 818-921-2370.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدار و بلئر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدار تلفن 818-708-3030 و بلئر 818-765-1025 عضو 38 و 55 درصد ایرانیان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی. الو بعد بفرمید. بعد بفرمایی.
خسته نباشین آقای دکتر. من
در
واقع مشکلی که با مادرم هستش میخواستم با تون صحبت بکنم.
شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
آره، من در حقیقت 5 تا برادر دارم، خودم آخری هستم و مادر من در سن 40 سالگی من رو به یه حادثه بودم در حقیقت اومدم. پدرم موقع 60 سالش بوده و من برادر کوچکترین جوان ترین برادرم با من 9 سال فاصله سنی داره.
بخیر
بخواهم بهتون بگم من 6 تا پدر داشتم و 3 تا مادر، چون 2 تا برادر مزدوج بودن.
اون وقت شما از کجا تلفن میکنین عزیز؟
از آلمان هستم.
چه مدتی سروپایی؟
حدود 14 ساله.
چطور همه با هم اومدید؟ چگونه بود این ماجرا؟
نه خیلی من خودم اومدم. من داشتم من تو ایران رشته علوم تربیتی تو دانشگاه تربیت معلم درس خوندم، بعد از اون درسم تموم شد اومدم خودم اروپا. البته خب اینجا هستن آشناهان، ولی خب اومدم اینجا دوباره درس خوندم.
ببخشید نمیدونم شما گفتید چند سالتونه؟
من 36 سالمه. نه نگفتم.
اوکی، یعنی پس ای 14 سال 22 ساله بودید. اوکی، بعدش اینجا که اومدید چی خوندید و چه کردید تو این مدت؟
من خب یه دو سه سال اول تا کارم انجام بشه و اینا درگیر کلاس و کالج و اینا بودم، بعد پزشکی خوندم، هم الان هم پزشک هستم مشغول.
شما قبلا با من صحبت کردی؟
نه نخیر.
نه. اوکی، اون وقت خانواده کجا هستن؟ برادرا و
ایران هستن همه.
همه ایران هستن؟
ایران
هستن؟ جان
من یه برادر اینجا دارم، ولی پدرم فوت کردن و مادر و برادر دیگه ایران هستن.
که خود شما از نظر رابطه و ازدواج چه کردید؟
من 3 سال پیش جدا شدم و
چه مدتی تو اون زندگی بودی؟
حدود 5 سال.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه خیلی فرزند ندارم.
خب حالا چه خبر است برای شیلو از که تو موضوع بودم؟
من آقای دوستو الان برای ایام کریسمس تصمیم گرفتم برم ایران و تو این چند هفته که دارم میرم میخواد نگران این تنشایی هم که ممکنه به خاطر برخورد و رفتار و پیش قضاوت هایی که مادرم میکنه نسبت به من و باستا به برخورد های من، خلاصه این شرایط رو یه مقدار برام نگرانم میکنه.
شما ببخشید تا این 14 سال چند دفعه رفتید ایران و آخرین بار کی بوده؟
آخرین بار دقیقا 5 سال پیش بود رفتم و تو این مدت فقط 2 بار رفتم.
خب اون 5 سال پیش تجربتون، حوادث و اتفاقات دوربرتون چه بود؟
یه نقطه زیاد اونجا بودم به خاطر اینکه یه سری دوره ها رو خواستم تو ایران بگذرونم، دورهای درسی رو زیاد بودم. خب خوب بود زیاد وقت با مادرم نگذروندم، ولی خب به هر حال چون مشغولیت های دیگه داشتم، ولی خب به هر حال یه مقدار تنش بود. ولی خب مامانم اغلب هر سال میاد پیشم.
خب حالا به من بگید که اونجا شما وقتی ایران بودید خونه کی بودید یا این دفعه کجا میرید؟
پیش مادرم.
بچه ها میشه میگید نمیدیدمش یا کم میدیدمش؟
کم میدیدم این که زیاد باشون وقت نگین، اون تو اون مدتی که اونجا بودم نسبت به اون زمانی که اونجا بودم وقت کمی گذاروندم. خب دوستان بودن، اعوان بودن و دوره هایی که میگذاروندم خب خیلی وقتم رو میگرفت کار بیمارستانی که میکرد.
خب این وقتی مادر بار آخری که مادر اومدن اروپا چه خبر بود؟
پارسال بود دقیقا، تابستون اومدن و حدود ماه نوامبر برگشتن. یه مقدار آخرین بار من مسئله اینجاست که خب مامان من سنش اوزه 76 سالشه و یه مقدار خب این حالت هست که من دوست ندارم اگه حداقل واقعیت رو بخوام بگم بوده آخری باشه که ممکنه هر زمانی باشه، خب مثلا خاطرات بدی باشه یه حالت ناخوشی باشه دلخوری باشه. آره خب همیشه این حالت هستش که مامان من اینو میگه، مثلا من حالت خیلی بی‌عاطفم، زیاد مثلا اونجوری کر نمی کنم خودم و برای مادرم، مثل دختر دیگه نیستم، مثل دختر خاله هم نیستم، چه جورم اونقدر مثلا خیلی برخوردم خوشه مثلا نسبت به سری مسائلی که اون توقع داره من یه مقدار بیشتر مثلا لوسش کنم.
خب حالا اگر شما این کار نکنید ایشون چی کار میکنه و چی میشه؟
مثلا شما هم دفعه پاشکاری که اومده بودن قرار میکرد
خب بکنه
همین دیگه، من ایگنور میکردم، بعد مثلا میکردم چیه چیزی شده مثلا چیز میکرد یه جمعه گفت مثلا هیچی، خب با چه اینجوری میکنه، خب بیا با هم.
چرا دنبالش ادامه میدادید شما؟ شما چرا وارد بازی میشید که دوست ندارید و نمیخواید؟ شما برمیگردید یه تصوری دارید تازه الان معلوم نیست ازش بپرسید، حالا پرسید میگه هیچی تموم شد دیگه، ولی چه ادامه میدید؟ شما چرا درگیر بازی میشید بازی که دوست ندارید؟ جان
آقای دوشتای اتمسفری تو خونه ایجاد میشه.
اصلا نمیشه اصلا. نه خب شمایید که سنگینش میبینید عزیز. مثل که من بیام تو
بیم باره مثلا میدونین که من بهش اینو میگم بیا یه کاری بکنه وقتی میدونم که اینجوری میکنه یعنی من دارم گیه یه میشه.
خب بخونه
خب
اگه کسی اگه عزیز من حساب کنید من اگر به شما برگشتم گفتم من از این بعد میخوام با شما به ژاپنی صحبت کنید شما میدونید من بی خودی میگم شما با چی کار کنید؟ خوش من محل نمیذاری خوش من ایشون اون بازی در میانی گریه میخوام بکن. ما که نمیدیم تو این دنیا گرفتار حق بازی دیگر هم بشیم ای اینجوریه بازی هم نیست حق بازی سیاه بازیه برای چی بشیم؟ خب بعد حالا فرض کنید شما برگشتید بهش گفتید چرا گریه میگوی اون که گفت چیزی نیست ایشون بعد مثلا چه میکنه بعد یه گله ای میکنه
بعد میگه آره دیگه من چقدر بیچارم بچه‌ام مثلا یه درد دل با من نمیکنه تو الان شالات اینجا تنها زندگی میکنی به من بگو چیه
اصلا یعنی چی نه نه صبر کنید خب باز شما رفتید توی بازی دیگه این که بعد بچه برای مادرش درد دل کنه مثلا بگی درد دل اساسا هم بیماری و گرفتاری است فایده ای هم نداره فرقی هم نمیکنه اگه میخواید جواب خب شما عزیز وقتی که یک کسی توپ رو به سمتتون انداخت به سمت تو انداختی دوباره انداخت این بازی رو ادامه دارید بعد نمیتونید بگید من نمیخوام بازی کنم خوشحال دارید بازی میکنید بر واقع این تنشی به وجود نمیاره بعدم شما اونجا اگر میخواید برید اگه دلتون میخواد برید خب برید یه مقدار وقتتون رو با دیگران بگذارید حالا من بگید دلیلی که میخواید برید چیه یعنی خودتون فکر کنید به چه مناسبت میخواید برید ایران
به خاطر یه ذره وضعیت سلامتی مادرم خوب نیست و تو این اواخر خیلی تحت درمان بودن و اینا به خاطر مشکلاتشون جسمیشون بعد خب ترجیح میدم حتما چون ایشون نمیتونه میگه میخوای تو بیار این طرف اینا من شما میخوام بیار اینجا یه مدت میگه نه من نمیتونم بیام واقعا موقعیت سفر نداره بس به خاطر همین میگم جریان سن و سالشون هم که هست اینا گفتم بالا یه چند هفته ای که برای ایام کریسمس وقت دارم یه دیداری بکنم باشون.
خواهی شما برای چی برای خودتون یه داستان میذارید شما میگید میخواید برید اونجا خب برید بعد ایشون یه حرف میزنه بزن بعد درگیر بازی تا حد ممکن نشید بعد بی خودی هم ناراحت نشید از اینکه ایشون ناراحت درست مثل اینه که کسی بیاد مریض پلوتون با وجود که دستش درد میکنه میگه دستم هم درد میکنه شما میدونید دروغ میگه خب شما چیکار کنید میگید متاسفم و دیگه درگیر که باش نمیشید عزیز نه ببینید شما یکم کودکانه با مادر برخورد میکنید یعنی 36 ساله نیستید 3 4 5 6 ساله اید و یه کمی قرار بزرگ سالانه موضوع نگاه کنید چرا میذارید و یه استدلالایی یا یه انتظاراتی یا یه باورهای غلط نابجایی به شما بگه یه کار بدی بکن که بعد تازه درد و رنجش رو هم بکشی و آدم از اول بازی نمیکنه بله اصلا شما یه کاغذ می نویسید من بی‌عاطفه ترین زن و دختر روی زمین بوده هستم و خواهم بود بسیارم متاسف ولی همینی که هست تموم شد آدم رو که قرار نیست به اینا قلاب کنن عزیز هر کی میخواد باشه نه شما ببینید با توجه به شرایط و جایگاهی که در خانواده داشتید یه نوع حالت لاو هیت ریلیشن با مادر دارید یعنی کاملا حالت مهر و کین شما یا عشق و تنفر شما پیداست عزیز
واقعا خودم احساس میکنم به خاطر اینکه واقعا دوری و دوستی داریم یه ذره که زیاد نزدیک میشه من خیلی چیزا هستش که باعث میشه من در موردش حرف بزنم البته من منطقی میتونم اینا آقای دکتر اگه در مورد چیزی حرف میزنم که اون یه دفعه واکنش بدی نشون بده و توقع نداره مثلا
بخونه ببین عزیز صبر کنید شما روزی میتونید بگید من مستقل و آزادم که کار درست و خوب و مناسب خودتون بکنید با واکنش او چه کار داری خب بکنه یعنی من که نیومدم تو این دنیا دیگران رو یا ذهنشون رو درست کنم یا زندگیش آخه من چه کاره هم من با خیلی توهم و تصور داشته باشم نه راهاش کنید عزیز یعنی این شمایید که گیره ایشونید ببینید شما همین الان که دارید با من حرف میزنید ای بس برخی از اوقات این حرفا رو به خودتون هم میزنید خب غلطه دیگه برای چی مادری که نیست رو میارید تو زندگیتون یعنی میارید تو ذهن زندگیتون زندگیتون رو خراب میکنید آخه مثل اینکه کسی به من چاقو نزنه من برم خودم چاقو به خودم بزنم
البته این حالت فقط وقتی آقای دکتر که دیدار نزدیک میشه، یعنی وقتی که
خب معلومه
خب
برمیگرده به کودکیتون عزیزم، برمیگرده به کودکیتون، برمیگرده به همون گفتم این love hateration. آخه اشکال کار love hateration در رابطه با مادر برای من موضوع مهمی است، ولی خیلی خیلی مهمتر از اون این است که شما بعدا اینو در ارتباط با آدما، با همسرتون، با بچه‌هاتون خواهید داشت. و بعدم همینی که ذره داری دیر میکنید دیگه، بچه ششم هفتم ششمی هستی توی خانواده ای آخر 36 سال ازدواج هم نکردی، دنبال یعنی ازدواج کردی تو در اومدید بچه هم نداری، خب دنبال بازی و بهانه میگردید باز خودتون اینجوری با مسائل خانواده و مادر درگیر کنید. عزیز قاعده ازدواج چیه؟ اول باید شما پدر مادرتون رو به عنوان شوهر و زنتون طلاق بدید بعد ازدواج کنید. First you should divorce your parents then get married. این قاعده شه دیگه، شما هنوز تو ذهن اونا و اونا تو ذهن شما دارن زندگی میکنن. شما بر اساس اون چیزایی که اگر از من شنیدید شما اصلا آدم مستقلی نیستی. آدم مستقل یعنی نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودم و تو رو از طریق همدیگه برآورده میکنید، بقیه هم هستن و بعد احساس و اندیشه ما از هم جداست. شما احساس و اندیشتون از مادر جدا نیست، شما حتی میخواید ایشون درست کنی، یعنی درست مثل اینکه مثلا فرض کنید کفشتون کثیفه میخواید پاک کنی. و این
آقای تو شاید بهتر بگم درست، نه نمیخوام درستش کنم، فقط میخوام یه جوری یه صد بذارم برای جاهایی که اگه رفت اینم یه جوری زیادی من اذیت میشم اونجا رو.
خب نشید شما اذیت نشید عزیز، نرید سراغ کار ایشون. شما که نمیتونید بگید مردم دنیا من اذیت نکنید با نگاهتون، با حرفتون، با خندتون. نه نه نه، ما کاری که مادر میکنه آسیب نیست عزیز، حرف نگاه ادا اطفاره، بازیه که شما قرار نیست زیاد کنه. من دور بر باشم اصلا میخندم، من میگم به ایشون میخندم اصلا خندم میگه. خب پس عزیز من نمیدونم شما چرا خب هم چقدر خوب میگرد الحمدلله بچه بابام هم یک دوم هم بیاتفه هستم مثل بابام، خب پس از ما دوتا پیدا میشه. نه نه یفته تو این قولا
این دلیل ها با چیزاش یه ذره واقعا منطقی
نه. خب نه حال نه حالتون خوب نیست عزیز، شما ول نمیکنید. شما چرا نمیاد بگید مردم دنیا چرا این کار یا اون کار میکنن؟ عزیز در بیایید، شما از هر وابسته ای وابسته تر هستید، شما اصلا نیومدید اروپا، شما خودتون
خب هم نهای دکتر الان من یه مقدار دارم یه ذره خودم دارم فکر میکنم نسبت به چون گزینش‌های خوبی نداشتم در رابطه ازدواج کردن شما مطرح کردین، برای من پیش اومده احساس میکنم که خیلی چیزا هست که باید توی من احساس میکنم که بهم ثابت شده، اراده دارم که نه گزینه خوبی میشم، یعنی بیشتر تو تله میفتم و گزینش‌های خوبی هم نمی کنم.
رایت نه نه تخصصتون ای بس آشغال جمع کنیه،
همین
یعنی مثل جارو برقی حرکت میکنی. نه عزیز نه، ببینید مثلا درسته گفتم نمیخوام سوء تفاهم بشه، من رابطه شما رو با مادر خوب و درست نمیدونم، ولی اصلا من نگران اون رابطه ایزم، من نگران خودتون هستم برای 60 سال آینده تون، اونه که من اذیت بکنم. این چه نگاهیست به دنیا عزیز، اصلا به شما اذیت نشید. دختر دهاتی که اصلا مدرسه نرفتن خونه نشن برستن، حالشون از شما بهتره برای تشخیص صلاح و مصلحت خودشون، برای چه افتادی تو بازی مادر؟ اصلا شما غیر از این بازی نیست که بازی بلد نیستی و بنابراین حتی با دیگران هم اینجوری دارید عمل میکنید. love hate relation سنگینی عزیز، نوراتیک انگزایتی بدی دارید. شما سی دی منو درباره ترس و اضطراب و وحشت لطفا و حتما بشنویدش، ولی که کمپلیتلی نوراتیک انگزایتی، یعنی عشق و تنفر در وجود شما موج بزنه، کار دستتون میده، خطرناک میشه حتی برای خودتون و بعد حیفتون عزیز. توانایی هایی دارید، آگاهی هایی دارید، بالاخره مانند یه گلی از وسط این لجنزارهایی که ما توی زندگی کردیم بیرون آمدید و شکفتید. برای چی میخواید خودتون باز دو مرتبه تو هم لجن بندازید؟ اصلا درگیر نشید، شما میرید اونجا درست مثل کسی که لباس آهنی داره، مادر هر چی میخواد بگه بذارید بگه، لباس ضد گلوله بپوشید برید، بذارید ایشون تیراندازیشو بکنه به شما دق و تق بخوره، هیچ شورتون نشه و میتونید مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
خدا
نگهدار.
شنگان ارجمند با ما باشید.
داشتم فکر میکردم برای تصادفم به یک وکیلی احتیاج دارم که شرکت‌های بیمه با نام معتبری که داره ازش حساب ببرن و بعد هم تو دادگاه بتونه با زبون برندش با مهارت از حق موکلش به خوبی دفاع بکنه. برگفتم حالا اگر چهره خوش برخوردی هم داشته باشه در کنار اخلاق خوش که دیگه نور علی نوره. خلاصه همه این ویژگی‌ها رو کنار هم گذاشتم، فقط اسم یک وکیل به ذهنم رسید، یعنی همون که مطمئناً در فکر شما هم هست، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات که سالهای سال با صداقت به جامعه ایرانی خدمت کرده.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818-999-99 و یا 818-همشنا-تصادف.com.
همین یک شنبه ساعت 1 به سخنان من الهه یوسفیان در زمینه حل مسائل اجتماعی، خانوادگی و روانی توجه بفرمایید. 310-721-9886.
توجه فرمایید. برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.9. بله، فقط دقیقه 1.9. شهرستان‌ها 3.9. متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرند تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
اتاق داریم اتاق.
عجله کنید اتاقاتون رو رزرو کنید. لس آنجلس سولد آوت، تورنتو سولد آوت، ونکوور سولد آوت، ساکرامنتو سولد آوت. این هتل استثنایی همه جا سولد آوته.
پس موافقی که اسم شفای عوض کنیم، یه اسم هنری روش بذاریم؟
پری ستاره
بلندش دیگه. نه من نمیدونم مایکل جان، تو با این استعداد چرا همش دنبال اسم فیلم فارسی میگردی؟ یه اسم باید باشه داغ 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 داغ
آب جوش.
وای گله نمکی چه آدم دوست داره داره بخوره.
شفا جان آتشت خیلی.
با حضور مایکل پریسا آقایی و شاهین جامی، یک شنبه 15 دسامبر، اورنج کانتی، ایرواین، یونی های. تلفن اطلاعات 949-502-1908 و 08 ایرانیان. هتل، نویسنده و کارگردان شاهین جامی.
اتاق بلش خانه خالی.
Radio will rock. Come on, please have some more. Radio will rock.
Radio will rock.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس افسردگی و با خشم خود چه میتوان کرد اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، رو از روز سه‌شنبه 7 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی 12 ساعت اون $50. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. و نیز سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره که از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنجشنبه 13 فوریه ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 9 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال چاول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشریف دارید با تلفن 818-708-0232 تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که استفاده از برنامه‌های فارسی و ایرانی مشروط به استفاده از خدمات کامرشال چاول برای رزرو جای خودتون خواهد بود و به خاطر همون هست که 15 کنفرانس رو در استرالیا خواهم داشت. شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی خواهم بود، 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 8 فوریه در ادلید خواهم بود، 1 کنفرانس. پنج شنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین خواهم بود، 4 کنفرانس. و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو درباره موضوع کنفرانس ها، ساعت و آنچه که لازم است غیر از آدرس که هنوز قطعی نشده رو میتونید از طریق وبسایت من hulakui.com دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید. لطف کنید فقط که این بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
خوشحالم که میتونم ازتون راهنمایی بگیرم. من سوالی که داشتم این بود که الان من حدود 2 خورده توی انگلستان زندگی میکنم، بعد توی ایران هم مهندسی برخوندم، اینجا هم برای سال آینده آفر گرفتم از دانشگاه که فوق لیسانس بخونم. و
چند سال
اینجا خیلی بر... 30 سال هم.
بله.
و موارد زیادی پیش اومده بود اینجا که من بخوام ریلیشنشیپ با خانمهایی رو داشته باشم، ولی از ملیتهای دیگه بودن و اکثرشون هم مسیحی بودن و خب من اینا رو ایگنور کردم، خاطر اینکه فکر میکردم که شاید نتونم ریلیشنشیپ خوبی رو برقرار بکنم. بعد طرفی
آخر ریلیشن نصب کنید، اگر شما با نیت و قصد ازدواج با اونا حرکت نکنید، ریلیشنشیپ اتفاقا با گروه ها و فرهنگ های مختلف به انسان یه مقدار زمینه های آشنایی، آگاهی بیشتری به خودش و دیگران میده. یعنی اون به خودی خودش ایرادی نداره، ممکنه برای رابطه بلند مدت و ازدواج مسئله باشه. اگر شما نیت، خب آخه شما تازه عزیز، شما تازه اومدید از ایران، اومدید توی کشوری 2، سال دیگه تازه موقع درس شروع کنین. حالا اصلا چه وقت ازدواج کردن تونه؟ با کدام امکانات مالی یا برای خودتون؟
نه برای اینکه همین به مثلا بعد از 6 ماه بخوام ازدواج بکنم، چون برای اینجا من میتونم با یه نفر 3 4 5 سال رابطه داشته باشم، اگه واقعا ازدواج باشه سکس نکنم و بعدم بعد از اینکه یه مقدار شرایطم مستحکم شد اون موقع ازدواج بکنم.
خب به یه دلیل دیگه درست نیست عزیز. ببینید، رابطه باید به نتیجه خودش برسه. مثل که الان میتونم همجوری میرم تا بالاخره به خونه یه دوستی برسم، یعنی من با یه همچین نیتی خیلی موافق نیستم. اتفاق افتاد بله، ولی اینکه من بیام حالا با یه کسی آشنا بشم 5-6 سال دیگه ازدواج کنم، یعنی چی؟ یعنی خب چرا آدم نیاد ببینه که رابطه رو برقرار کنه اگر دلش میخواد، ولی نه با نیت ازدواج. حالا اگر فردی بود که بعداً مناسب بود باش ازدواج کنید، یعنی اون خیلی راحت تر است. برای اینکه شما الان یه ترکیبی درست میکنید که مال دو تا دوران مختلفه. یعنی شما الان به یه دختر خانم بگید که من میخوام با تو آشنا بشم که شاید 5 سال دیگه با تو ازدواج کنم، من میگم از 10 تا 9 تاشو میرن کنار. یعنی شما عملا کار رو برای خودتون مشکل میکنید. ولی اگر من بگید نه، من اصولا دلم نمیخواد که ماجرای رابطه‌مو در یه تجربه شناخت از خودم و دیگران بذارم که کاملا موجهه، خب از حالا شما سراغ فرض کنید دختر ایرانی باید برید که اگر به هم علاقمند شدید بتونید راحت هم با هم ازدواج کنید. هیچ دلیلی هم برای شرط 5 سال دیگه نیست. حتی اگر شما الان کسی بود که هر دوی شما چون یه جوری زندگی میکنید حاضر بودید کنار هم زندگی کنید، میتونید الان هم ازدواج کنید. ولی من الان شمایی رو که از ایران آمدید و درگیر یه مقدار شوک فرهنگی میشید، مثلا شمایی که در ایران متولد شدید و بزرگ شدید، 28 سال از عمرتون اونجا بودید، خیلی طول میکشه تا این مقدار، نه اینکه دیگران رو پیدا کنید، خودتون رو پیدا کنید. الان عجله تو این زمینه نکنید. نتیجتا اگر دلتون رابطه میخواد، اگر فرد مثلا اگر به دنبال ایرانی هست، ایرانی مناسب نیست، خب با کسی دیگه دوست میشین. چرا به دلیل تفاوت مذهبی و فرهنگیشون خودتون اذیت میکنین؟
خب همین مشکل من دارم، این که خانم ایرانی که بتونم مثلا با شرایطی که میخوام و برقرار کنم پیدا نکردم، یعنی حالا چه از نظر فکری عقیدتی از نظر شخصیت هم همینطور، ولی با الان مثلا دوستانی دارم که مثلا مسیحی هستن و اینا، با اینا خیلی تونستم از نظر عقیدتی و روانی خیلی خودمو نزدیک ببینم.
با نیت این که میخواید با هم دوست بشید، اونا فقط از دوستی احتمالا سطحی گذرا میخوان، خب این کار رو کنید. اگر چنینه، البته من تعجب میکنم از حرفتون، ولی خب فرض بگیم نظرتون درست، ای بسا اونا آخه ببینید، شاید اونا رو چون شما خوب نمیشناسید، اونا شما رو خوب نمیشناسن، به نظر فکر کنید که وای چقدر ما با هم خوبیم، مثل دوتا آدمی که زبون بلد نیستن فکر کنن واقعا هم دیگر میفهمن، وقتی زبون بلدن فکر کنن هیچ کدومشون نمیفهمن طرف هم چقدر نفهمه. نه اون خیلی، یعنی ببینید عزیز، تشخیصتون رو من خیلی دقیق نمیبینم، یعنی گزارشی که از حال و انتظار خودتون دارید که من برگردم گم منی که 28 سال ایران بودم دختر ایرانی رو مناسب نمیبینم، ولی چند تا تو همین مدت کوتاه دختر غیر ایرانی با فرهنگ و مذهب متفاوت برام مناسب اومده. به نظر من بعید عزیز، فقط همونطوری که گفتم چون دوتایی، ببخشید این جسارت منو، ولی دوتایی چون لالبازی در میارید فکر کنم دیگر میفهم، چون هر کدوم فکر کنید که حرفتون رو گفتید در حالی که نگفتید، اونم فکر کنه شما رو فهمید در حالی که نفهمیده، بعدم فکر کنه همین جوری اتفاقا خودش یه رازی توشه که جالبه، مثل دو تا آدم که به هم میرسن برای هم تازه و جالبن. من اون اونجا میبینم، به همین جاست که من معتقدم اگه ایرانی پیدا شد که شورای شما با ایشون موافق بودید، اگرم نشود خودتون گرفتار این که رابطه سطحی گذرایی با هر کی داشته باشید نکنید، مخصوصا برای ما.
خب
چون
خب یه چیزی که هست، حالا این مسیحی‌ها که این محبت کردن و در لوح خودشون قرار دادن، به نظر من خب خیلی ارزشمند، حالا بدون دید مذهبی، و برای خود من یکی از ارزشمندترین چیزایی که تو زندگی دارم اینه که روابط بین آدم هاست، یعنی بتونم کسی کمک بکنم. این توی اینا خیلی پررنگه، یعنی مثلا من الان دوستی دارم که مثلا خانمی هست پرستاره، میره به خانمایی که نیازمندن توی زمانهایی که آزاده کمک میکنه، غذا میده، یا مثلا توی جایی دیگه ولنتیرین کار میکنن. به این شکل این برای این دیدشون به انسانیت برای من خیلی ارزشمنده. ولی خب مثلا اینجا من دیدم ایرانی از ایرانی فرار میکنن، یعنی حتی دیدم که ایرانی ها در مورد خودشون هم رسیستن، یعنی که مثلا من جایی میگم که ایرانی اصلا نباشه، حالا ایرانی باشی که چی میشه، اگه مثلا کمک به ایرانی بکنی چی میشه، یعنی همچین
نه. این حرفتون در بسیاری از موارد درست هست، یعنی یه تفاوت نگاه و یا کلام از نظر باورها هست، این درسته. دوم عزیز، آدم با ماشین پهلویش تصادف میکنه، ماشین اون خیابون اون طرفی نمیکنه، شما معلومه با ایرانی بیشتر برخورد میکنید، یعنی تصادف میکنید، برای که گفتم یه مقداری بازی های اولیه مبتنی بر کنجکاوی و ناشناخته بودن و جالب و جاذب بودن اینا رو با ایرانی ندارید، با خارجی دارید، ولی میخوام اینو مبنای چیز دیگه قرار ندید. و بعدم این حرفی که میزنید، بله شما از یک کشوری میاد عزیز که الان سخت گیر است و گرفتار، و همه خیلی هنر بکنن بتونن زندگی خودشون رو اداره کنن، و بنابراین وقتی برای خدمت و محبت به دیگران ندارن، و ضمناً یه جوری هم زندگی میکنن که گویی باید همه وقت و انرژی مربوط و من مثلا معطوف به خود اونها باشه، در حالی که بله اون خانم پرستاری که شما مثال میزنید برای خودش و از کودکیش یه مقدار هم یاد گرفته، علاوه برای که برای خودش باشه کمی هم برای دیگران باشه، و حالا میگذاره اون وقت رو برای دیگران، و معلومه فوق‌العاده است، بسیار خیلی هم با آدمی که اینقدر گیر و گرفتار خودشه متفاوته، با تو موافق هستم، ولی اینا عنصر ازدواج رو ممکنه درست نکنه عزیز، یعنی اینا درست مثل این که آدم فکر کنه اگر یه جایی بره که خونه خیلی شیک باشه پس خوشبختم هست، بقیه موضوع اهمیت خودش رو سر جای خودش داره، مقصد در وقت مشکلات و مسائل که مهم نیست جنبه های خوب چیه، مهم اینه که اون جنبه های بد کدامه. به همین جهت است که من فکرم نظرم به شما اینه و حرفایت که ازتون میشنوم این است که شما آهسته حرکت کنید عزیز، یعنی الان با توجه به شرایط یه مقدار ناپایدار خودتون به نظر من فکر ازدواج رو به عنوان هدف و یا کاری که دنبالش بکنید نرید. حالا یه فرد مناسب پیدا شد شد، نشدم نشده، و در نتیجه حالا اگر فرض کنید تنهاییتون یا میلتون به بودن با دیگران شما رو به سمت و سوی کسی میکشه که بهش هم به نوعی جذب میشید، خب به خاطر اینکه تفاوت مذهبی و فرهنگی داره چون میخواید در همین حد نگه دارید، مادام که اونم خبر داره این رابطه به هر حال فقط یه دوستی است، حالا به کجا میکشه نمیدونیم، میتونید اگر دلتون خواست داشته باشید، ولی بی خودی خطار اینجوری نکشید، خودتون توی چارچوبا و قفسا قرار ندید که بعدن گرفتار بشید.
این اختلاف مذهبی بعدا
دردسرساز
میشه. یعنی
آخه اگه شما رفتید تو ازدواج عزیز، چرا تو ازدواج مسئله هست، بعدم برمیگرده به این که شما چگونه به ماجرای مذهبی نگاه میکنید، بعدم تو کدام مذهب، بعدن یعنی در کدام جامعه با چه مذهبی زندگی میکنید. اگه شما تو اروپا و امریکا باشید خب ماجرای مسیحیت خیلی ساده تر و راحت تره، ولی اگر به ایران برید نه، و همونطور که اگر بخواید مثلا باورای اسلامی داشته باشید در این کشورهای مسیحی مثلا مشکل خواهید داشت، خب اونا رو که متوجه هستیم، ولی شما چرا دنبال پیدا شدن عیب و ایراد میگید؟ اگر شما من بگید نه من دارم یه تصمیم میگیرم که شاید اصلا زن مثلا غربی یا انگلیسی یا مسیحی بهتر از زنیست با باورهای من، خب اون نظرتون درست نیست، بلکه شما یه نفر میخواید، همه رو نمیخواید، تو همه گروه ها خوب و بد هست، البته درصداش فرق میکنه، پس اون موضوع به اون صورت منتفیز بره. شما که الان ماجرای عشق و علاقه و خواستگاری ندارید که را خودتون گیر انداختید و یه مقدار سوال مقدر درست بگوین که مانع از انتخاب و یا تصمیم درستتون میشه، این که به نظر من بذارید ببینید چی پیش میاد. حالا اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها و اخبار رو بشنیم، ولی من شما داریم دور میزنیم، یعنی مطمئن باشید که حرفی برای گفتن داریم و الان با هم دیگه چونه نزنیم، ولی که شما هر عقیده‌ای دارید برای من از خودتون عزیزی دقیقتون هم محترم روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن با ما باشید.
توجه فرمایید، نداشتن بیمه صحیح و کافی امبرلا یعنی داشتن خطر از دست دادن اموال و دارایی شما، ولی کدامین نماینده بیمه قادر است با آگاهی و تجربه 28 ساله دلسوزانه شما را راهنمایی کند؟ درست حد زدید. کامران توکلی که به عنوان نماینده مستقیم صدها شرکت بیمه بهترین پکیج های امبرلا اتومبیل و منزل را با تخفیف های ویژه به شما ارائه می کند. کامران توکلی 888 613 2626.
من اکبر هستم از بودنهیز. همین پارسال بود که توی خیابون ونچورا پشت چراغ قرمز بی خیال ایستاده بودم که یکی محکم از پشت بهم زد. چشتون روز بعد نمیده، این تصادف باعث شد دیسک کمر بگیرم و پیش کلی دکتر برم. وقتی دنبال یه وکیل با تجربه میگشتم یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. با آقای شایانی تماس گرفتم، سری نمایندهشون رو فرستاد خونم، پروندهم رو باز کرد و با دل و جون روی پروندهم کار کرد و خسارت بالایی که باورم نمیشد در شرکت بیمه برام گرفتن. بعد از این ماجرا که کسی تصادف بکنه، منم مثل دوستم آقای پیام شایانی را پیشنهاد میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310-777-777-9.
پرولیز لیزر کلینیک بفرمایید.
سلام خانم، درسته که میگم پرولیز جهت رفع موهای ناخواسته مجهز به جدیدترین دستگاه‌های لیزر 2013 است؟
بله درسته.
اینم درسته که در پرولیز به مناسبت گشایش محل جدید لیزر موهای ناخواسته 30% تخفیف ویژه داره؟
البته که درسته.
مثلا
اندر آرم فقط $14، فیس $21، فول لگز فقط $102 و فولبک آقایان $88.
چی خوب، میتونم جلسات بعدی رو هم الان پیش خرید کنم؟
البته، ضمناً در پرولیس تمام خدمات دیگه‌ام تا 20% تخفیف ویژه داره. مثلا بوتاکس هر یونیت فقط $8.
چی عالی!
پرولیس در گلندل و تارزانا.
پرولیس مدسپا و لیزر کلینیک.
818-507-0909. 818-507-0909.
پرولیس کلینیک.com.
Yeah.
ورزش. هر دوشنبه 7 تا 9 بعد از ظهر با آرش حفیظی و مهداد بهری در 670 AM KIRM.
سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند. تلفن ارتباط 818-884-2054. برای اطلاعات به وبسایت partyorganization.com مراجعه کنید.
فقط 395 دلار برای ایمپلنت دندان؟ کجا رفتی؟
رفتم پیش دکتر دان روزن، دیپلمات ICOI با 25 سال تجربه.
این همه متخصص در این شهره.
راست میگی، درسته، ولی تخصص رو میشه در عرض 2 تا 3 سال از هر دانشگاهی گرفت. اما عزیزم 25 سال تجربه کاشت دندان را نمیتونی هر کجا پیدا کنی. 877-7-395-395. و اکنون مطب جدید در شهر ایروین افتتاح شد.
4 روز 3 شب 2 کنسرت، یک خاطره فراموش نشدنی، لاس وگاس، کریسمس 2013، TNG2000.com.
صبحانه با هما سرشار، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد. سفره را پهن کنید که باز آمدید. چای داغ و نان داغ و بحث داغ، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خونشی باشد.
بنیاد کارآفرینی در راستای مأموریت خود و خدمت رسانی به جامعه ایرانی آمریکایی، کارگاه آموزش تکنیک‌های خلاقیت را هر هفته روزهای یکشنبه از ساعت 3 الی 8 بعد از ظهر به صورت کاملا رایگان در اورنج کانتی برگزار می‌نماید. این کارگاه توسط دکتر جلیل صمدآقایی، منتخب سازمان یونسکو، استاد دانشگاه و نویسنده 7 کتاب در زمینه خلاقیت و کارآفرینی تدریس می‌گردد. علاقمندان با شماره تلفن 949-305-8978، 949-305-8978 تماس حاصل نمایند. 949-305-8978، 949-305-8978.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خلاصه از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. یکی از مقامات دولت پرزیدنت اوباما که در دیدارهای محرمانه مقامات دولت ایران در کشور عمان شرکت داشته است، در جمع گروهی از سناتورهای آمریکایی گفت این مذاکرات از 8 ماه پیش از توافق اخیر اتمی ایران با گروه 5+1 آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شخص به نام پونت تالور که اینک از سوی دولت اوباما برای تصدی یک مقام ارشد وزارت خارجه در نظر گرفته شده است، به سناتورهای آمریکایی گفت مذاکرات محرمانه او با مقامات دولت ایران حتی از اواخر دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در کشور عمان آغاز شده بود، ولی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران این مذاکرات جدی‌تر و به صورت سریع‌تری صورت می‌گرفت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این مذاکرات محرمانه درباره مسائل حقوق بشر در ایران و کمک‌های مالی و نظامی حکومت ایران به سوریه و حزب الله لبنان نیز مذاکراتی صورت گرفته است، گفت مذاکرات محرمانه درباره حل و فصل مسائل اتمی ایران بود و تنها درباره درخواست مربوط به آزادی 3 زندانی آمریکایی در ایران نیز مذاکراتی صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، توافق اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در اصل در نتیجه مذاکرات محرمانه 8 ماهه دولت اوباما با جمهوری اسلامی صورت گرفته است و تعدادی از سناتورها از اینکه در جریان این مذاکرات اطلاعی در اختیار آنان قرار نگرفته به دولت اوباما اعتراض کردند. رویال بانک آف سکاتلند که یکی از بانک‌های بزرگ انگلیسی است امروز گزارش داد بیش از 100 میلیون دلار به وزارت خزانه‌داری آمریکا بابت نقض مقررات تحریم‌های آن علیه چند کشور جهان از جمله ایران پرداخت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویتر، این بانک در فاصله سال‌های 2005 و 2009 با ایران، سودان و چند کشور دیگر که مورد تحریم‌های بانکی و مالی و اقتصادی آمریکا هستند، معاملات کلانی داشته و ده ها میلیون دلار با بانک‌ها و مؤسسات این کشور مبادله کرده است. بر اساس تحریم‌های آمریکا، کشورها و مؤسسات مالی و اقتصادی که با آمریکا ارتباط‌هایی دارند، هرگاه این تحریم‌ها را به اجرا نگذارند، از این ارتباط‌ها محروم می‌شوند مگر آنکه جریمه‌های لازم را پرداخت کنند. بانک اسکاتلند در بیانیه خود درباره توافق با وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمینه پرداخت جریمه و جلوگیری از مسائل حقوقی دیگر ضمناً یادآور شده است بعضی کارکنان خود را چه در داخل و چه خارج از انگلستان که در مبادلات بانکی غیرقانونی با ایران و چند کشور تحریم شده قرار داشته از کار برکنار کرده است. دولت‌های انگلستان و آمریکا امروز اعلام داشتند کمک‌های نظامی غیر تهاجمی خود را در مناطق شمالی سوریه که بخش‌هایی از آن در اختیار چریک‌های اسلام‌گرا قرار گرفته متوقف کردند. این کمک‌ها از جمله شامل کامیون‌های نظامی، عینک‌های شب‌نما و تجهیزات پیشرفته مخابراتی است. سفیر آمریکا در ترکیه به خبرنگاران گفت دولت مطبوع وی و نیز دولت انگلستان با توجه به اینکه این کمک ها ممکن است به دست چریکای طرفدار القاعده و گروه های اسلامگرای افراطی دیگر در شمال سوریه برسد، ارسال آنها را به سوریه در شرایط کنونی قطع کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات عالی رتبه شورای همکاری خلیج فارس مرکب از کشورهای عرب منطقه در اجلاس خود که در کشور کویت تشکیل داده اند خواستار خروج کامل چریکها و شبه نظامیان خارجی از سوریه اعم از گروه‌های وابسته به القاعده و حزب الله لبنان شده و تاکید کردند در دولت انتقالی سوریه که باید برای برقراری صلح در آن کشور تشکیل شود، جایی برای بشار اسد رئیس جمهور کنونی سوریه وجود نخواهد داشت. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio will rock. Could I please have some more?
Radio will rock. Radio will rock.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را ایران بفرماییم.
آی دکتر، من به من خد میگردشید. این پس شما توصیتون رو اگه لطف کنید به من بگید، من خیلی ممنون میشم.
من توصیم خیلی مشخصه عزیز، شما الان وقت فکر کردن به ازدواجتون نیست. اگر دختر خانم ایرانی یا کسی که ممکنه فکر کنید به هم میخورید و به درد هم میخورید پیدا شد، خب با او دوستید. اگر از این که دوستی ندارید و فرد مناسبی دور برتون نیست، اما کسان دیگری هستن که اونا به سمت شما میآیند و شما هم دلتون میخواد با اونا باشید، به بهانه این که ما تفاوت چنین و چنان داریم، در حالی که یه رابطه عادی معمولی هست، خودتون رو گیر نیندازید، گرفتار نکنید. خب دلتون میخواد این رابطه رو داشته باشید، ولی از قبل هر دو طرف بدانید که این رابطه در چه مسیر و با چه جهت و هدفی هست، که خاطرتون از این بابت آسوده باشه. همین بله. اینا چیزایی نیست که اختلاف چی عزیز؟
این تفاوت ملیت مسئله نیست؟
آخه برای چی عزیز؟ برای دوستی نه. شما اگر با یه دختر ژاپنی، با یه دختر انگلیسی، با یه دختر فرانسوی در لندن دوست شدید، تفاوت ملی رو اونجا چه کار دارید؟ ما هنوز تو همون دنیاییم، شما هنوز چرا تو ایرانید عزیز؟ که حتما مرگ بر امریکا. اینا که شما پشتید اومدید اونجا با اونا داری زندگی میکنید، و چطور میتونید زندگی کنید ولی هنوز از این حرفا بزنید؟ برای ازدواج آدم مناسب انتخاب میکنید. درست بسالم تو هر خونه ممکنه، برای اگر خواست خونه بخره، خونه میخره با توجه به انتظاراتش، احتیاجاتش و امکانات مالی که داره. ولی شما که میتونید بگید من چون خونم خریدم 500,000 دلار، خونه هیچ خونه ای کمتر یا بیشتر از 450 تا 550 نمیرم، ای خونه شما 1,000,000، خونه تو نمیام، خونه تون 200,000 نمیام. شما که بازی نمیتونید در بیارید عزیز. من از اول حرفم به شما این نیست که این بود که با چی میخواید، دنبال چی هستید. ازدواجید باید برید سراغ یک کسی که فکر میکنید فرد مناسبی است، که ماجرای فرهنگ و مذهب و اینا مهمه. بنابراین بسیار خوب، اگر به دنبال ازدواج، خب به دنبال ازدواج. من چشم میچرخیم عزیز. اگه دنبال ازدواج نیستید، کسای دیگه هستن. اگر هم فکر کنید فقط میخواید برید دنبال ازدواج، خب هیچی، این آدم ها آدم های شما نیستن. صبر کنید تا فرد مناسب پیدا بشه. این موضوع خیلی روشن. ببین عزیز، من یه زمانی میخوام یه رستوران بخرم، یه زمانی میخوام برم امروز یه غذا بخورم. شما اگه میخواید رستوران بخرید، باید برید دنبال رستوران فروشی. ای بسا غذاش هم دوستن دارید ولی سود اقتصادی دارید. اگر به دنبال یه غذا هستید، باید ببین امروز دلتون میخواد چه غذایی بخورید.
خب این موضوع خیلی سخت میکنه. حالا من یه تصمیم گرفتم که چون اینجا کامیونیتی ایرانی خیلی ضعیف هست، و حالا اینجوری که من شنیدم توی امریکا و کانادا اونجا قبلی کردن، و ممکنه که بعد مناسب ما توی اون کشورها بهتر بتونم پیدا کنیم، این یک کسی که بهش نزدیکتر باشم و افرادی که هستن اونجا بیشتر تحصیل کردن. نظر شما چیه که بعد از ازم فاق تحصیل از کارشناسی ارشد، چون من قصد ادامه تحصیل دارم در پیشی، سلام اپلای کنم برای اون کشورها؟
آخه عزیز خیلی متوجه نمیشم. شما به من بفرمایید که در انگلستان ایرانی نیست ولی در کانادا و امریکا هست، خب این برای شاید شهر تورنتو و لس آنجلس درست باشه، ولی یا ونکوور یا برخی از شهرهای دیگه امریکا، حالا سن هوزه باشه، منطقه واشنگتن دی سی باشه، ولی برای جاهای دیگه اونقدر اونجا هم ایرانی نیست. این ماجرای 5-6 میلیون ایرانی که درست نیست. ما کل ایرانیان خارج از کشور 2 میلیون هم نیستیم، کمتر از 1,000,000ش در امریکاست، 1,000,000ش هم پراکنده است در نقاطی که اونم تازه آمده. قبلا تا 10 سال قبل شاید 1,000,000 هم نبودیم، یا 1,200,000 نبودیم. عددا یه مقدار باد کرده است. برای شما که قرار نیست به خاطر یافتن دختر مناسب محل تحصیلتون رو تغییر بدید عزیز، شما ببینید که کجا بعد از این که مثلا فوق لیسانستون، حالا بخواید اونجا بگید تکلیف بر روشنه، بعد از اون باید ببینید کجا به شما در کدام دانشگاه این پذیرش رو میدن که برای شما به عنوان یه پذیرش مناسبه، بعد برید اونجا. اگرم میخواید ازدواج بکنید، ازدواج دو تا راه داره، یکی این که از فرصت ها استفاده کنید به این شهرهایی که فکر میکنید برید، اگر میخواید با خارج ازدواج کنید، اگرم ایران برید که دیگه همچین مشکلی ندارید، خیلی راحت تر و ساده تر میشه آدم ها رو پیدا کرد. بنابراین بیاد بی خودی خودتون دور محور این که میخوام ازدواج بکنم نچرخید عزیز، اون شما رو به جایی نمیرسونه. ازدواج در دنیا امروز به عنوان هدف نیست، یه وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی، و این رو یه نفرم قراره انجام بده. همه جا یه دو نفر آدم خوب ممکنه پیدا بشه، یه جایی فقط بیشتر. ولی من الان فکر نمی کنم شما الان اونجا باید بشینید هی دنبال این ماجرا بگردید که من چگونه کجا باید برم برای ازدواج. علاوه سفرم میشه رفت. حالا شما فعلا که اونجا میخواید بمونید، وقتی قرار 3 سال دیگه تصمیم بگیرید برای چی از حالا میخواید برای 3 سال آینده فکر کنید عزیز؟ اون موقع از فکر درست امروزتون منصرف بشید. به هر حال خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
بله، من سوالم از شما در مورد پسر 17 سالمه که جدیدنا دیاگنوزش کردن با یه پرسونالیتی دیسوردری که بهش میگن سوسیوپات. و خیلی کامپلیکیتده. من الان یه تیم دو تا سایکولوژیست دو تا سایکیاتریست با هم کار میکنن. سیدیای شما راجع به شخصیت‌های ناسالم گرفتم، یه همچی چیز رو احساس نکردم تو اون شخصیت شما راجع به
صحبت. نه چرا، من اون شخصیتی که میتونه به عنوان سایکوپات و سوسیوپات باشه شخصیت انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر، و اتفاقا خودم هم راجبش صحبت کردم. بنابراین شما اگر توی اون سیدی شخصیت ناسالم بری سراغ شخصیت ضد اجتماعی اونجاست. حالا به من بگید پسر شما مرتکب چه جرم و جنایتی شده؟
نه جرم و جنایتی نکرده، خیلی اکتاف میکنه و الان که 17 یعنی هر چیزی که از بچگی میخواسته خیلی با شر و شور و های و اینجوراست، خیلی منیپولیتیوه، فوق العاده چارمینگه، یعنی میدونه چجوری باطنای من چیه، باطنای شوهرم چیه، باطنای سایکولوژیسته چیه، باطنای معلم ها چیه، با معلم ها فوق‌العاده میتونه دوست بشه و خیلی میتونه آدم فوق‌العاده پلزنت باشه.
من میگید کجا دردسر درست کرده برای خودشونه؟
تو خونه الان با ما زندگی نمی کنه، الان 3 هفته است که از تو خونه رفته و تمام اینا از سر این شروع شده که حالا اکسکیوزی که ماشین میخواد از ما، و چون که خب یه سری مسائلی داشته، یه مشکلاتی داشته، یه چیزایی بوده، ما اینو کوالیفای نمیدیدیم که پشت ماشین میخواد، ماشین نو میخواد، و اگر ما بهش ندیم این میشه اون میشه، و زندگی ما رو واقعا با عصبانیت، با بولینگ، با انگر، چوری که مثلا من شبایی بوده که پلیس صدا کردم بردنش، شبایی بوده که یه مقداری هم از اینو در اصل وقتی که بچه تر بود به عنوان ADHD، ODD و دیپریشن دایگنوز کرده بودن، روی یه قرصی بود به اسم ادرال. این قرص ادرال برای ADHDش بود که به اصطلاح تو مدرسه خیلی فوکسش میکرد و واقعا کار میکرد، یعنی صبح که این قرص رو میخورد میرفت مدرسه، برای من عکس نوتهاشو که میفرستاد بهترین نوتها رو برمیداشت، خیلی یه دفعه میتونست خیلی قشنگ صحبت بکنه، خیلی این کنترل ایموشناش باشه، فورا معمولا آدم فوق العاده ایمپالسیویه. ولی ریسنتلی فور سام ریزن این ادرال رو که میخورد یه دفعه شروع میکرد مثلا یه شب تا ساعت 5 صبح با من و شوهرم همینطور حرف میزد که چرا ما باید برای این ماشین بخریم، خیلی فست تاکینگ، اصلا به قیافش نگاه میکردی یه با عرق میریخت.
خیلی عزیزم، نه ببینید، اولا ادرال یه اندازش این بچه ها باز زیادتر میخوره، بعد از اون موضوعش برمیگرده به مسئله کمبود توجه و تمرکزش، کارهای دیگر رو زمینه برای هایپر اکتیویتی داشته باشه یا برخی از اوقات حالت منیک معلوم نیست، ممکنه تأثیرات خاصی بگذاره. بله من از اولم به شما گفتم، چون شما یه جوری واکنش نشون دادید گویی ما راجع به یکی دیگه حرف میزنیم، اگر گفتن فرزند شما سوسیوپات هست ماجراش این نیست که چارمینگ و نمیدونم منیپولیتیو و اینا، اون که خب هست که هست. گفتم جرم و جنایتش چیه؟ شما اول گفتید هیچی، ولی حالا بعد حرف تو این است که تو پلیس صدا می‌کنی. نه آخه جرم و جنایت هست یعنی تو اونجا. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، لطفاً به من بگید چی کار می‌کنه، من می‌خوام ببینم اون تشخیص بر چه اساسی بوده، ولی اون حرف‌های چارمینگ و معلمش رو چنین می‌کنه و ما رو این کارو می‌کنه که اون که می‌تونه یه بچه باهوشی هم باشه به سایکوپات و سوسیوپات هم چه ارتباط نداره. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون با هم ادامه شنگان اجمن با ما باشید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
حراج بی سابقه ایلات مارکت ستاره طلایی شهر. این هفته پیازچه تربچه گشنیز 7 بسته $1، تره شاهی شنبلیله نعنا شوید 3 بسته $1، گوجه فرنگی طبیعی هر پون 79 سنت، لیمو شیرین هر پون 79 سنت، خیار سبز قلمی ایرانی هر پون 79 سنت، رب انار 10 آنسی صدف هر شیشه 2.99، روغن زیتون صدف 2 لیتری هر عدد 5.99، چای ایمپرا هر قوطی فلزی 6.99، ماست بزرگ گلچین 64 آنسی هر عدد 3.99، اشکالا هر پون 9.99، سبزی قرمه سبزی سرخ شده فریز شده جوزف 100% کاشر هر بسته 3.99، روغن حسی انگور 2 لیتری صدف هر شیشه 10.99، کالباس مرتدلا 100% کاشر هر پون 5.49، ماهی قزلالای قرمز درسته هر پون 3.49، سینه مرغ و ماهیچه گاو فامیلی پک هر پون 4.19. انواع غذاهای گرم و 100% کاشر ایرانی در ایلات مارکت با وارد پارکینگ مجانی. این حراج از 9 تا 15 دسامبر معتبر است.
شب ژانویه امسال با شکوه‌ترین شب‌نشینی سال با 4 ستاره بی همتای موسیقی ایران، ستار، شهره، سپیده و سرانجام با شهرام سولتی.
گل گلدون من تو رگام خونه من.
31 دسامبر امسال 4 نام پرطرفدار موسیقی در سالن باشکوه و مجلل هالیوود پارک کازینو همراه با مراسم باشکوه تحویل سال نو میلادی. شب ژانویه امسال بزرگترین گرد همایی سال در هالیوود پارک کازینو با ستار، شهره، سپیده و شهرام سولتی. تلفن رزرو میز 818-340-4900.
داروخانه وینتکا به مدیریت دکتر سپیده وردی با کادری مهربان در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وینتکا در 19944 خیابان ونتورا بین وینتکا و کوربین، با قبول کلیه بیمه ها و ارائه بهترین قیمت، سرویس حمل رایگان دارو و تحویل دارو در اسرع وقت. مراجعین با انتقال هر نسخه به داروخانه وینتکا مبلغ $20 کردیت دریافت خواهند کرد. 818-854-6600 854-6600.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100% بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به mivipsurgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-4847 mivipsurgery.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دوستا، من قبل از اینکه جواب شما راجع به اون جرم جنایتش بدم، فقط دلیلی که ادرار رو گفتم اینه که هفته پیش که ما اینو به بیمارستان بردیم گفتن این ادرار ریج گرفته.
خب بله،
و من خودم
ولی بیشتر خورده عزیز.
40 میل معمولا 20 میل میخورد، یک روزایی 4 میل میخورد که میخواد خیلی فوکس کنه، 40 میل خورد و یه دو شبی گفتن این ادرار ریج گرفته. و بعد که اینا اوالویت کردن گفتن اصلا ادرار قرص این نیست، برای اینکه جرم و جنایتش بیسیکلی اینه که یک خشم و عصبانیت زیادی ولی نسبت به جواب نه، یعنی نسبت به هر چیزی که نتونه بگیره. حالا میتونه توی مدرسه مثلا میره آفیس نرس یه چیزی میگه، میخواد یه چیزی مثلا میخواد اونجا بمونه، بهش میگه مثلا از اینجا بلند شو برو اونجا بشین یا نشین، یا یه چیزی یک دفعه همه مدرسه رو میخواد سوق کنه، تمام آفیس رو سرش میذاره، یک ادای در میاره مثل دیوونه.
خب من دنبال اون هستم عزیز، من از شما این ساحه از شما برسم اینا این کاراش چیه و الا میخوام بگم که به من بفرمایید چه کارایی کرده که
کاراش وقتی که نمیشنوه به حالت ریج و عصبانیتش به جای بالا میره که حدود دو سه هفته پیش مثلا وسط والمارت یک چیزی از ما میخواست، یک گیمی میخواست برای اکس باکسش که جدید در اومده بود و خیلی توش بکش بکش هست و فلان اینا، که خیلی از بچه های 17 ساله اون گیم رو استفاده میکنن، ولی سایکولوژیستش به ما گفته بود این گیم برای پرسونالیتیشون فوق العاده میتونه خطرناک باشه و اون گیم رو میخواست و ما گفتیم نه. وسط والمارت ایشون یک حرکاتی نشون داد، یک جیغ و دادایی کرد، من 17 سالم شده، من الان میتونم برم آرمی، من الان میتونم برم آدم ها رو بکشم و پدر مادر من اجازه نمیدن که من این گیم رو بخرم، که سیکیوریتی اومد و بیرونش کرد و به یک وقتی من از دور نگاش میکردم مثل یک آدم دیوانه. ولی جالبیش اینه که 10 دقیقه بعد 15 دقیقه بعد وقتی که آروم میشه بعد یاد میگیره که آروم باشه، حالا قبول میکنه که باشه حالا اینجوری نشد، بعد منیپولیشنش از اونجا میاد که بعد برای خودش پلنینگ هایی میکنه، بعد حالا از یه در دیگه در میاد، ولی دوباره یک فیکسیشنی راجع به اون چیزی که نمیتونه بگیره، حالا میتونه گیم باشه، میتونه ماشین باشه، میتونه لباس باشه، میتونه کفش باشه، اغلب چیزهای متریالیستیک، فیکسیشنی پیدا میکنه که اصلا قابل منیجمنت نیستش.
نه ببینید عزیز، پسر شما احتمالاً چیزای دیگه هم داره، شما یه ذره به جای این توضیح فقط بگید چی کارا میکنه. من میگم الان شما حرفایی که زدید من رسیدم به اینجا که پسر شما borderline personality disorder داره، شخصیت ناپایدار. ببینید شخصیت ناپایدار مشخصش این است که اولا دنیا رو دو جور میبینه، وحشتناک و فوق العاده خوب، awful or beautiful،
black and white، exactly.
دوم، به تدریج آرزوی خودش رو خواسته خودش میبینه، ویش او میشه وانتو و بعد از مدتی وانتش میشه نیدش، خواستش میشه احتیاجش، نه بالاتر میره، نیازش میشه حقش، رایتش.
دقیقا.
خب این مشخصه شخصیت بوردرلاینه.
این بوردرلاین
پرسونالیتی دیسوردر.
حالا به من اینو نگفت، من هفت ساله تو سایکولوژیست.
خب آخه شما گزارش ها رو، اصرار من به شما اینه که شما به من بفرمایید به جایی که نتیجه گیری کنید تو سوالا رو، برای که ببینید اونجا موضوع شماست، یعنی این ماجرای منیپولیتیوش به اونجاست، تهدید به کشتن دیگران و خودکشیش از اونجاست، دروغگوییش، پنهانکاریش، بازیاش، سیاه بازیاش، همش مال منیپولیت. مال جواب برید borderline personality disorder رو نگاه کنید ببینید به پسرتون میخوره.
این یه چیز کیمیکال دیسوردره؟
نه،
یا بیهیویرال؟
نه، اینا برای که نوع شدید اون ترکیب هر دوه. حالا شما به من بگید که تو خانواده پدری و مادری شما مشکل روانی رو با کی داشتید؟
عمش سکیزوفرنی، والا اونم دقیقا دکتر نمیره که ما بفهمیم، ولی یه مقدار یه بعضی مشروب زیادی میخوره، ولی مشروب و وقتایی میخوره که فکر کنم حالش یه مقدار بد میشه. وقتی مشروب میخوره اون وقت یه دفعه شروع میکنه با هنرپیشه ها و اینا، فکر میکنه مثلا جیلو از در خونه در رفت مثلا پلان شو، حرف میزنه، یعنی یک حالت هایی میشه که نرمال نیست.
غیر از عمه؟
شوهر خودم آپس اند داون زیاد داره، فکر میکنم حالا نمیخوام روش اسم بذارم، ولی یه مثلا خیلی بلک اند وایته، این بلک اند وایت یعنی همه چی یا سیاه، یه گری زون اصلا وجود نداره و خیلی آپ اند داون توی به نظر من مودش داره، یعنی مثلا یه دفعه ویکند خیلی خوبه، خیلی همه چیه، بعد میره سر کار، حالا من نمیدونم سر کار یه اتفاقی میفته، یه چیزی میشه، ولی یه دفعه مثلا میتونه از 0 به 100 بره.
خب ایشون منیک دیپرشن دارن؟
فکر میکنم بس،
یعنی همراه با مشکل خشم و عصبانیت.
بله، خود من احتمالاً انگزایتی و با این هم آدم دیوونه که آدم سالم نمونه من انگزایتی دارم،
البته عکسش هم ممکنه به هر حال.
بله، انگزایتی و یعنی رو قرصی که منو گذاشتم قرص انگزایتی مقدار مایلد، البته خیلی مایلد دوستش برای انگزایتی و افکتوره که خیلی مایلد دوستشو میخورم فقط بتونم منیج کنم همه چیو. فکر میکنم اینا چیزایی که من دیدم.
فرزند دیگه شما دارید یا همین یه دونه دارید؟
بله من دو تا فرزند دیگه دارم، یه دختر 10 ساله، یه پسر 9 ساله. پسر 9 سالم یه مقداری حالتهایی، من وقتی سیدی شما رو گوش میکردم فکر میکردم نمیخوام باز اینا رو لیبل کنم، ولی احساسم یه مقداری شاید حالتهای دیپریشن و انگزایتی داره، یه مقداری یعنی خیلی سوپر سوپر سنسیتیو، خیلی وحشت داره از یه چیزایی، خیلی مثلا میگم بیا بریم بیرون، از خونه نمیخواد در بیاد، بیا بریم بیرون، پام درد میکنه، دستم درد میکنه، انگشتم الان درد میکنه، دائم یه جایش درد میکنه ولی واقعا هم درد نمیکنه، فقط یه بهانه است که تو خونه بمونه، سکیوریتی خونه رو اینا رو دوست داره. البته خب هر دو تا بچه کوچیک من اکسپوز شدم به پسر بزرگم که خشم و عصبانیتش از وقتی اینا چشمشون رو باز کردم بوده، و پسر بزرگ من وقتی عصبانی میشه 5 تا پلیس بیان تو خونه بعضی وقتا نمیتونن جلوش رو بگیرن.
به من بفرمایید چه میکنه تو خونه؟
تو خونه خیلی خوبه. نه. وقتی که
نه وقتی بده رو بگید ول کنید خوبه رو شما ببینید عزیز ببینید یه قاتلی که الان میگیرن که 33 سالشه برای اولین بار یه نفر رو کشته، شما که نمیتونید بگید 33 سال ضرب در 365 ضرب در 24 ساعت ضرب در 60 دقیقه این خوب بوده، یه دقیقه زرفر زده کشته، نکنید این نگاه رو نکنید عزیز. خب
پسر من
وقتی عصبانی میشه چی کار میکنه؟
وقتی عصبانی میشه نعره میزنه جدیدن، قد و هیکلش خیلی بزرگه، یعنی خیلی قدش بلنده، خیلی قوی هیکله، خیلی نزدیک میشه، اینتیمیدیت میکنه آدمو، بعضی وقتا پوش میکنه و مثلا ماشینو میدوزه میره، نمیدونم کلا بچه شریه برای آدم های دیگه، اونقدر نه که برای خود ما، جیغ و داد خیلی خیلی زیادی داره.
چیزی رو میشکنه؟
نه شکستنه.
به در دیوار مشت و لگد میزنه؟
خیلی کم، یه وقتایی شاید یه زمانی مثلا یه مشت زده باشه ولی کلن نه. موهای خودش رو یک حالتی میکشه که مثلا تو سر خودش میزد، خیلی عصبانی میشه و دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. ما نمیفهمیم مثلا همون اون انسیدنتی که توی مغازه داشتیم، مثلا وسط پابلیک یه دفعه موهاشو میکشه جیغ میزنه، مثلا حالتهای
یعنی شما یه پسر درشت بزرگی وسط مثلا بره. یه بیز یه مؤسسه شما که داد زدن جایی که برای که گیم میخواد،
نه تنها داد میزد آقای دکتر، ما همه خودمون ازش جدا کردیم که چون وقتی آدینس داره خیلی بدتر میشه، متوجه شدیم؟ نه تنها این کارو میکرد، جلوی مردم رو میگرفت و میگفت شما باورتون میشه من الان میتونم برم مارین، من میتونم با سنم برم آدم واقعی بکشم، و اینا نمیگفت پدر و مادر، میگفت اینا نمیذارن من این گیمو بازی بکنم، و اینا من الان 17 سالم طبق قانون باید بتونم، و مردم عادی فکر میکردن منظور ایشون والمارته. در نتیجه یه مقدار آدم دورش جمع شده بود، آدینس پیدا کرده بود، و اونا میگفتن نه مغازه نباید همچین کاری بکنه، تو باید بتونی بخری اینا، و این وقتی آدینس پیدا کرده بود بعد اون وقت شروع میکرد موهاشو میکشید جیغ میزد و از این حرکات در میابود. بله
پسرتون سایکوپات یا سوسیوپات نیست عزیز، مریض روانیه، یعنی اونا رو هم داره.
میدونم مریض
عزیزم، یعنی خطر اسکیزوفرنیا اینا دارید، برای که این بیماری همین جوریه.
من خیلی اسکیزوفرنیا رو دنبالش کردم، برای که شما خب من شنیده بودم که میگفتن اگر یک کسی در فامیل باشه چقدر درصد زیادی میتونه یکی دیگه بگیره، و این چیزا خیلی خیلی اینو هی به دکترایی که میریم و کسایی که در تماسن گفتم، و اونا میگن نه، برای اینکه نه صدای میگن خیلیش بیهیویراله و این تمام باتنای شماها رو یاد گرفته که چیه، و وقتی که نمیتونه اون باتنا رو پوش بکنه فوق‌العاده بین من و شوهرم چیز میندازه، تفرقه میندازه، در حدی که خب بچه تر که بود من طرف بچه رو طرف اینو میگرفتم یه مقداری بعضی وقتا، و جوری شده بود که اصلا نزدیک کار ما رو به طلاق بکشه، و الان که بزرگتر شده دقت میکنم میبینم که بیشتر اشکال از پسرم نه از شوهرم. ببینید ولی اسکیزوفرنیا
که شما میگن نه عزیزم خب نمیگن به شما نه. حتی 3%, 5%, 3%, 2% بچه های اسکیزوفرنی در 17 سالگی اسکیزوفرنی نشون نمیدن که بگم بگم اسکیزوفرنی 80% بین 20 تا 24 سالگیه، ولی این فعالیت ها و این نوع رفتار احتمال اسکیزوفرنی، یعنی علائم اسکیزوفرنی است، یعنی پری اسکیزوفرنی است، قبل از اونه. یعنی به اون جهت من نگرانم. من شما به آمارا نگاه کنید 2% یا 3% هم نیست که 17 سالن. پس بنابراین این که الان نیست رو منم فکر کنم نیست، ولی حرفا و کارا اونجاست. بله شما سابقه عمه رو دارید، پدرتون رو به همسرتون دارید که پدرشه، شما خودتون استراب دارید، من مطمئنم غیر از همسرتون و خواهرش کسای دیگه تون فامیل محترم مسئله داشتن و بعدم خب یه مقدار روابط و شرایط شما خوب نبوده، گیر افتادید عزیز، و الانم به خاطر آنچه که بیهیوریال هم هست حرف درستیه، ولی بیهیوریال ایشون رو برده به borderline personality disorder و یا antisocial personality disorder. شما عزیز یه دور همه اون اختلالات رو، حالا از ده تا چند تاش نیست، یعنی نه avoidant، نه اسکیزوید، نه obsessive compulsive، نه ولی شاید شبه اسکیزوفرنی باشه، اسکیزوتیپال ممکنه باشه، یعنی
من اونو خوندم به نظرم نیومد.
اوکی حالا خب
یعنی
ببینید شما من بگید یه پسر 17 ساله درشته چه توی والمارت داد بزنه موهاشو بکشه برای که بازی میخواد، چرا عزیز؟ برای که اون شبه اسکیزوفرنی کارهای عجیب، رفتار غیر عجیب، غیر عادی و کاملا غیر معمول داره. من در تمام عمرم چیزی ندیدم که مرد بزرگسال این کارو بکنه.
حالا به من میگن که مثلا سایکولوژیستی که ما پلوش میدیم چقدر ازش وقت گرفتیم، خیلی آدم بیزیه، به من میگه من در تمام پرکتیسم دو نفر اینجوری داشتم.
چه چی؟
یعنی دو نفر مثل پسر تو رو دیدم.
آرایت منم عرضم همینه که این همه
بیرا. ولی خب اسکیزو که زیاد دیدن
لابد. نه آخه عزیز با سنه ایشون 17 سالشه، ایشون ای 30 سالش بود، حرف شما درست بود که نشده. حالا نه اینکه بگم مهمه، ولی عرض من این است که شما موضوع رو باید جدی بگیرید، حالی که خودتون میگید با یه دی
خیلی جدی گرفتیم. بله ببخشید خواستم که خیلی جدی گرفتیم خیلی، ولی همه پلوی من در هفته پلو 3 تا سایکولوژیست میرم، هر 3 تا با هم یه چیزای مختلف میگن.
چی میگه؟
یکی میگه سوسیوپاته، یکی دیگه میگه نه این بیهیویرال، شما لوسش کردین، امدم سپویلش کردین، چیزش کردین. یکی دیگه میگه که این ممکنه یه مقداری خشم و عصبانیت زیاد داره. حالا اتفاقی که الان افتاده بعد از اون جریان وارماست هفته پیش، ایشون از خونه رفت، گفت من خیلی احساس میکنه ما میخواییم کنترلش بکنیم و از 17 سالگی یه دفعه میخواد کالج لایف داشته باشه.
خب کجا رفت؟
رفت خونه یکی از دوستاش.
خب اونجا خرجش کی میده؟
والا خیلی من متوجه شدم هیز سوروایور، برای اینکه شنبه از اینجا رفت و شنبه کار گرفت، جمعه هفته 600 دلار داشت در می آورد. آقای دکتر پلی یه دوستش رفت که اینا یه خانواده ایتالیایی هستن و خیلی بیزنس های مختلفی دارن، توی یکی از بیزنس هاشون به پسر من کار دادن، کار سیلز، از هر ساعتی 10 دلار بهش میدن، از هر سیلزی که میکنه یه درصدی میگیره، یه چیزی میگیره، و ایشون مدرسه رو پریدی ماچ تو این سه هفته که رفته درساش قبلا مثلا اوریج 85-86، البته با کمک توته، با کمک خیلی زیاد ما، همیشه خرابکاریاش رو ما دورش پشتش جمع کردیم، ولی الان تو این سه هفته که رفته و ما یه ذره ولش کردیم، مدرسه به ما زنگ میزنه که ما نزدیکی از مدرسه بیرون کنیم، برای اینکه میاد سر کلاس خوابش میخواد ببره، البته دیگه ادرالش رو نمیخوره و خودش میگه من ادرال نمیخورم، اصلا نمیتونم فوکس کنم، دکترها بهش ادرال نمیدن، میگن ادرال اینو بدتر میکنه، گذاشتنش روی قرصی به اسم سرکیو، قرصیه که خیلی اینو نام میکنه و خستش میکنه، و چون که آرومش میکنه و چون این آرامش و خستگی و اینا رو، اصلا آرامش رو مثل اینکه این بچه هیچ وقت احساس نکرده، خیلی هایپر بود همیشه به عنوان بچه کوچیک‌تر، و سرکیو شو دیگه نمیخوره، برای اینکه فکر میکنه که ما میخوایم کنترلش کنیم و نامش کنیم، و حالا که اینا رو نمیخوره، الان مدرسه بالاخره با ما صحبت کرد که شما از راه دور باید خرجای اینو بدین، یه مقدار کمکش بکنین، یه کاری بکنین که این
نه الان مدرسه ما کلاس چندومه؟
کلاس 11 هم آقای دکتر.
حالا درست... اگر نشودم بعدا میتونه جایی.
بله ما اصلا الان کانسرن مدرسه
نه مدرسهش نیست. نه ببینید عزیز بذارید به جایی برسیم. نه اینا البته متاسفانه احتمالا یک ماه خیلی هنر کنه، دو ماه دیگه اون کار از دست خواهد داد. یعنی این نظام ذهنی کارکن نیست. این فعلا از سر ناچاری برای اثبات و نمایش به شما و خودش این کارو میکنه. به هر حال ما مواظبش باشید شما
فرزند. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید
حتما نباید ولش کنید. ولی نباید به قیمت اون دو تا بچه‌ها باشه. اگر فامیلی دارید دو تا بچه‌ها رو بسید برن اونجا که بدین با این چه کنید؟ ولی که اونا رو از با در میاره. ولی شما نمیتونید ولش کنین عزیز. شما احتمالاً
ما از راه دور الان داریم به اون خانواده یه رنج میدیم.
هر کاری
که اونا نگرش دارن و یه مقدار خرجشو داریم میدیم.
نشود از شما دور بشه از یه جهاتی هم بهتر باشه فعلا. قرص ادرال که حتما برش بده امیدوارم، ولی روانپزشک باید کمکش کنه. کار روانشناسی و اینا فعلا نیست عزیز. ماجرای
تخصصتون
borderline personality disorder، manic depression، borderline personality disorder، manic depression و احتمال psychotic هر حال disorder.
احتمال از کجا میشه؟
نه خب باید ذره صبر کنید، فرقی نمیکنه عزیز، صبر کنید ببینید.
فرقی نمیکنه.
به هر حال متاسفم شنیدم. مواظب خودتون فرزندتون باشید. مرسی عزیز.
خیلی ممنون.
شما نجمن با ما باشید.
تا به حال از خود سوال کرده اید که چه نوع برنامه ریزی برای شما مناسب می باشد؟ به عزیزان شما چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی شما دیگر در قید حیات نیستید؟ چه نوع بازنشستگی برای شما مناسب است؟ چه برنامه ریزی کرده اید که برای شما درآمد مادام العمر وجود بیاورد؟ اوضاع مالیاتیتان چگونه است؟ چه برنامه ریزی هایی کرده اید که مالیات شما را حداقل کند؟ برای جواب این سوال ها و دانستن بیشتر، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، شما دعوت میکنم که هر دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر به برنامه رادیویی من که 670 AM پخش میشود توجه بفرمایید. و همچنین اگر میخواهید با من جهت بررسی اوضاع مالی و مالیاتی خیش مشورتی داشته باشید، من 6 روز هفته در دفتر بیولی هیلز در خدمت شما میباشم. تلفن 310-205-9000 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشید.
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در گلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالت دیگر و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کردند، تاکید می‌کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می‌باشد. به امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636 عضو 50-50 سر ایرانیان.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر منزل شما در اثر اتفاقات نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان‌های شدید و خرابی‌های به جا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده‌های امور بیمه تماس بگیرید. دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار، تمامی حقوق شما را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند. 888-20-CLAIM 888-22-5246.
قصد سفر به لاس وگاس برای دیدن کنسرت ها در ایام کریسمس را دارید و نگران رفت آمد و پرداخت هزینه زیاد و گرفتن بلیط هواپیما هستید؟ نگران نباشید، چرا که VIP Tours با هزینه فقط $70 رفت و برگشت این راه را با اتوبوس های مجهز و لوکس خود و با سرو صبحانه دلپذیر سفری خوش و خاطر انگیز را برای شما تدارک دیده است. تاریخ حرکت اتوبوس های VIP Tours دوشنبه و سه‌شنبه 23 و 24
دسامبر و تاریخ بازگشت پنجشنبه 26 دسامبر ساعت 12 نیمروز. مکانهای حرکت 9 صبح Wholesome Choice در ایرواین، 9:30 دقیقه صبح 99 سنت ستور در وودلند هیلز و 10 صبح فدرال بیلدین در ویسوود. 310-641-3713 VIP Tours، نامی شناخته شده در ارائه بهترین سرویس حمل و نقل. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس افسردگی و اداره کردن خشم (anger management) رو از روز سه‌شنبه هفتم ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 12 ساعت اون هم $50. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی رو در روز یکشنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 شب در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهم کرد. و نیز سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره که از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنجشنبه 13 فوریه ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 1-818-708-0232. و بالاخره به خاطر این سفر 15 سخنرانی خواهم داشت در 4 شهر در استرالیا، شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت، 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس، پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریسبین 4 کنفرانس و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس. آگاهی های بیشتر را از وبسایت من holakui.com holakouee می توانید دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید خانم. شما نفر
سلام.
متاسفانه این چهارم ما بودید، ولی خب خوشم در خیلی.
بله، اشکال نداره. من فقط مجبورم که خیلی خلاصه بگم که شاید بتونم یه جوابی بگیرم، چون فکر کنم وقت زیادی ندارم، شاید 10 دقیقه دارم، درسته؟
12 دقیقه، 11 دقیقه.
من سوالم راجع به اینه که ما 1.5 سال که جدا شدیم از هم، من و شوهر قبلیم،
شما
دو تا بچه داریم.
شما بگید از اطلاعات سنی رو به من بدید. از همه
من 39 سالمه، دو تا پسر دارم، 1.9 ساله، 1.4 ساله. 1.5 سال که جدا شدم از همسرم، بچه ها 7 هفته یه بار پیش من هستن و حالا دارم فکر میکنم که برگردم، به خاطر که خیلی بهمون بد میگذره، چون شوهرم قبول نکرده که ما جدا شدیم، همش اصرار داره که برگردیم. بعد از بچه ها به عنوان این که به مقصدش برسه خیلی استفاده میکنه و من احساس میکنم که بچه ها خیلی دارن صدمه میبینن. حالا نمیدونم که
سب کنید شون چند سالشون؟ اول
44 سال.
چرا فقط یه روز در هفته با شما؟
یه روز در هفته نیستن، یه هفته پیش من هم، یه هفته پیش باباشون.
اوکی، خب این که از اون بدترین تقسیم بندی هست. وقتی که پرو پدرشون هستن، کی از بچه ها مراقبت میکنه؟
پدرش.
ایشون سر کار و اینا نمیرن یا زود میان؟ چجوریه؟
چرا میان، ولی ما هر دوتاییمون یه جوری ساعت، یعنی با کارمون رو میتونیم تنظیم کنیم که مثلا صبح تا بعد از ظهر که اینا مدرسه و مهد کودک هستن کار میکنیم، بعد بقیهش خونه هستن.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من امریکا؟ از اروپا زنگ
میزنم. از اروپا. چه مدتی هست که اروپا هستی؟
من 14 سال اینجام، شوهرم 24-25 سال، یعنی شوهر قدیمم.
بنابراین شما اونجا ازدواج کردی؟ با هم آشنا شدی؟
من راستش من ازدواج پا پستی بودم و این عکس دیدم ازدواج کردم.
بعد اومدید اونجا. بعد 14 سال ازدواج کردید؟
12 سال با هم زندگی کردیم. ولی خیلی مشکل داشتیم. همه جوره مشکل داشتیم.
حالا به من بفرمایید دو تا مشکل اصلی که سبب جدایی و طلاق شد چی بود؟
خیلی همه چی بود. مشکلات غیر اخلاقی بود.
دو تاشو بگید.
اعتیاد بود. دست به زن بود. شکاک بود. خانوادهش بود. خیلی چیزا بود.
خب شما از ایشون بچه دار شدید؟
یه تایمی خیلی خوب بود که بچه اولم آوردم، بعد خیلی بد شد، بعد درس خوندم، کار کردم، خیلی نمیدونم، هی اومدم یه کار اشتباهم با یه کار اشتباهی دیگه شدیدترش کردم. بچه دومم واقعا از اون کارهایی بود که اصلا با بیفکری بود.
آخه واقعا چه فکر میدونم گفتی بیفکری، ولی آخه من میخوام یه تشخیصی از شما بدم، چطور ممکنم چه کاری بکنید که یا آدمی با این ویژگی ها باز بچه دوم هم بیار؟ شما تو اولیش هم گیر بودید با ایشون. این واقعا چی فکر کردید؟ اوکی. حالا به من بفرمایید که شما از نظر مالی میتونین خودتون اداره کنید یا نه؟
بله من بهتر از اون هستم.
خیلی خب، ایشون که اصرار داره برگرده، چه تغییری، چه تفاوتی؟
خیلی میگه که تغییر کرده. خیلی مخصوصا که اصلا اون قضیه اعتباط اعتیاد که اصلا کلن تموم شده.
چه مدتیست که میگه یا این که واقعا شده؟
من فکر میکنم که حداقل یه 6 ماهی تموم شده، ولی الان اصلا مشکل من این نیست که اون چقدر عوض شده یا نه. من میخوام ببینم که برای بچه ها آسیب بیشتری نداره، چون پسر بزرگم واقعا اونو دوستش داره، انتخاب اولشونه، یعنی همیشه خیلی اصرار داره که فقط با باباش زندگی کنه، منو دوست نداره، به خاطر اینکه من خیلی قانون دارم، خیلی باید نباید ها هست اینجا که اونجا نیست.
خب چرا نمیذارید؟ نصب کنید. چرا اول نمیذارید پسرتون بیشتر اونجا باشه، شما رفته یه دفعه ببینیم؟
به خاطر که اون نمیخواد اونجوری، اون نمیتونه اون هفته کار کنه، یعنی اونم دلش نمیخواد که این قضیه باشه.
دومی چی؟
دومی خب میخواد فقط پیش من باشه، کوچیکه، اونم اون باز نمیخواد، میگه این دوتا باید با هم باشن.
خب حالا اگر اینجوریه که خب بعد اگر مخصوصا خلاب ایشون هم که نمیتونه، حالا اگرم بخواد، شما فکر میکنید که ببینید شما آسیبی که به بچه ها برای طلاقات بخورن رو هم در اختلافاتتون زدید، هم در مشکلات روانی هر دوتون، هم با طلاقتون، یعنی ای بس 80-90% آسیب به بچه ها خورده.
بس.
حالا اگر ایشون 1.5 سال جدا شده، هنوز کوشش و تلاشش برای چیه که به شما برگرده و با شما باشه؟ یعنی باید به شما بگم چرا بخوای برگردی، پاسخش چیه؟
میگه عاشق منم. ولی
نه.
نیست،
یعنی خب نه، این میگه رو ولش کنید، چرا میخواد برگرده؟ این که میگه چرا فکر میکنید میخواد برگرده، یعنی برای او چه فایده داره برگشت و بازگشت شما؟
اون خیلی به سخت گذشت، کارش از دست داد اولش، یعنی یه کار دیگه داره، ولی اون کاری که داشت و خودش رفت باز خرید کرد، نمیدونم حالا این اسمش، ولی خیلی چیزاشو از دست داد، خیلی بهش بد میگذره. ولی من خب خیلی مستقلم، خیلی همه چی برای من، یعنی برای من نبودن اون خیلی راحت تر بود تا نبودن من برای اون. به اون خیلی سخت گذشت.
به من بفرمایید که روابط جنسیتون با هم چطور، خوب، بد، متوسط، این 2 سال آخر؟
بد.
به من بفرمایید که هنوزم برخوردهایی با هم، نمیگم حالا فیزیکی، ولی دعوا و اشکال و اختلاف داشتید دیگه، درسته؟
بد.
خلو به نظر من شما احتمالاً برگشت و بازگشتتون به هیچ کس کمکی نمیکنه، جز به ایشونی که فقط چون بهش سخت گذشته شما رو میخواد، و الا برای بچه ها حالا شاهد اشکالات و اختلافات شما باشن، اگر یه مقدار وقتی که در خانه هر کدومتون هستن یک از بچه ها مواظبت کنین، راجب دیگری حرف نزنین، ایشون حتی اگر اشتباه میکنه و میزنه شما کاری بهش نداشته باشید، حتی کوشش در جهت تصحیحش یا تغییرش نکنین، برای که بچه ها در وسط این نوع گفتگوها از پا در میان، در حالی که اگر از دو طرف حتی بعد بشنون ولی طرف مقابل یکیشون اصلا اهمیت نده یا اصلا کنجکاوی نکنه که مادرت چه کرد یا پدرت چه کرد، بچه ها فکر نمی کنن که به عنوان جاسوس خائن به هر حال خطاکار و خیانتکار اونجا دارن حرکت میکنن. این است که شما اصلا به این که همسرتون یا پدر اونا چه گفته یا چه شنیده هیچ حساسیت نداشته باشید. اون یه هفته‌ای که با شما هستن با اونا خوب و خوش باشید. یه کمی هم بی خودی بکن و نکنایی که فکر نمی کنید مطمئن باشید درسته رو ول کنید، یعنی به پسرتون سخت نگیرید و این ماجرای گریز از شما و چسبندگی به او رو و بعدن استفاده از او برای کوبیدن شما که در حقیقت فرزندتون له میشه رو کاری باش نش باشید. ولی اگر واقعا فکر نمی کنید که ایشون رفته تون یک سال و نیم کمک جدی حرفه‌ای گرفته و از خودش یه آدم تازه‌ای ساخته و تغییر پیدا کرده، شما احتمالاً همون وضعیت قبلی رو خواهید داشت. حالا این انتخاب شماست که میخواید برگردید یا نه. و بعدم حالا یه سوال ازتون دارم، فکر میکنید ایشون توی مدت یه سال و نیم با هیچ کس دیگه ای بوده؟
من فکر میکنم بوده ولی خودش میگه نه.
شما چی؟
نه ولی اون همیشه به این یعنی خیلی این یه سال و نیم خوب پیش میرفت، ولی به محض اینکه اون شک میکنه که شاید من توی این رابطه هستم همه چه خراب میشه، یعنی به بدترین شکل ممکن خراب میشه، نه معمولی، مثلا حتی میتونه خودکشی کنه سر این قضیه، یعنی بدترین چیزی که میتونه پیش بیاد.
ولی بر اساس آنچه که شما میفرمایید همسرتون حالشون هیچ خوب نیست، ولی شمایی هم که یه چیزی نزدیک 12 سال با ایشون زندگی کردید معلومه حالتون هم شما هم خیلی خوب نیست. حالا توصیه دوستان و آشنایان کمی آگاه ولی بی طرف شما نسبت به این موضوع چیه؟ اونایی که دور برتون هستن
همه میگن برای من خیلی بده ولی شاید برای بچه ها خیلی بهتر باشه، برای همه سخته دیگه. بعدم چون من ول نمی کنه خب در واقع به من هم خیلی
چرا ول نمی کنه؟ شما میتونید از در قانونی جلوش رو بگیرید، برای که صلاح خودش هم هست که ول کنی. براحتی میشه جلو تلفنش رو گرفت، براحتی میشه جلو مراجعش رو یا هرچی از این قبیل رو گرفت. اونم اگر ناامید بشه احتمالا ول میکنه. امید شما باید این باشه یک کسی تو زندگیش پیدا بشه بره دیگه.
بس.
یعنی ببینید شما در این برگشت فقط میتونید یه امید واهی رو در ذهن بچه ها به وجود بیارید که خودش وقتی به هم بخوره به همشون میرزه، چون این نوع به هم ریختگی امید خیلی خطرناکه. دوم، اگر قرار باشه دو باز با هم باشید و جنگ و اختلاف داشته باشید، خب بچه ها این وسط له میشن. اگر شما فکر میکنید که او به جایی رسیده، البته بر اساس حرفایی که زدید من بسیار تعجب میکنم که دیگه اون آدم قبلی نیست و شما جایی برای نگرانی ندارید، میتونید زندگی حالا نه شیرین و یا دوستانه ای داشته باشید، حتی عاشقانه ای داشته باشید، ولی زندگی بی درد و بیرنجی داشته باشی. خب من اگر بگید بی دردی و بیرنجی تو خانه حکم فرما میشه، هم من هم برای بچه هم برای اون، من مسئله ای نمیبینم. ولی من بعید میدونم شما با این حرفایی که دارید میزنید این ماجرا به این سادگی بگذره. بنابراین خود بچه‌ها که هیچ کوششی مثلا پسر بزرگتون برای برگشتن شما به هم نمیکنه.
پسر بزرگم اولا یعنی اوائل جداییمون که اصلا حتی حاضر نبود ما با هم مثلا یه رستوران بریم غذا بخوریم اینجوری، ولی حالا خیلی گریه میکنه. بزرگترین آرزو زندگیش اینه که ما دوباره با هم باشیم.
نه، بزرگترین آرزوش احتمالاً پس به دلیل سنش که وحشتش از دست دادن هر روی شماست و دوم پدرش تحریکش میکنه. خب اگر اونه که فایده نداره عزیز، چون ببینید من فقط اگر شما میتونید جنگ نکنید برگردید، ولی اگر نمیتونید جنگ بکنید، جنگتون رو نمیتونید متوقف کنید، جایی برای برگشت نیست. یعنی موضوع فقط به اون برمیگره. اون رو ببینید با واقع بینید چه میتونید بکنید. بعدم برخی از اوقات میشه، البته بچه آسیب میخوره، یه هفته یه ما امتحان کرد ببینید چی میشه. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی
متشکرم. شنگان عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پیام شاهیان، وکیل کانسیومر اند کلاس اکشن، شما را با حق قانونیتان در قبال تکس های ناخواسته، تلفن های مزاحمت آمیز تلمارکترها و تبلیغات غیر واقعی آشنا می کند. اگر شرکت های بزرگ تکس های تبلیغاتی بدون اجازه تان به تلفن همراه شما فرستاده اند یا تلمارکترها با استفاده از دستگاه های اتوماتیک مزاحم وقت شما شده اند، پیام شاهیان با تنظیم شکایت های دست جمعی می تواند علیه این شرکت ها ادعای خسارت کند. گاه شرکت های بزرگ با تبلیغات گمراه کننده و دروغ این فروش خود رو با قربانی کردن افراد بالا میبرند. مثلا با برچسب روی مواد خوراکی ادعا میکنند که این جنس ارگانیک یا بدون مواد افزودنی است که خلاف آن ثابت شده، یا مدعی میشوند که این کالا ساخت آمریکاست، به هیچ وجه زیان ندارد و از این قبیل جملات که همه دروغ عذاب در میآیند. دفتر حقوقی پیام شاهیان، وکیل کانسیومر اند کلاس اکشن، آماده تنظیم شکایت های دست جمعی شماست. 310 277 1040، 310 277 1040، عضو 08.
سلام، من شهرام شبتن هستم. یه توصیه براتون دارم. میگم اگه هیچ واقعا ناراحتی چشم دارید، نمیبینید، کم میبینید، زیاد میبینید، دور میبینید، نزدیک میبینید، یه سر به دکتر ابی سرودی بزنید که واقعا باید بگم براوو، چون بنده وقتی به ایشون رفتم برای چشمم از اونجا اومدم بیرون دنیا رو خیلی زیباتر دیدم. در ضمن دماغ منم خیلی از من تشکر کرد و من از سنگینی عینک راحت شدم.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستوود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310 474